نحن سوف نفضحهم، سوف نفضحهم.
مشروبا عاديا يعني مثل شرب العصير، ولا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، لكن ربما يهدي أو يبيع، لكن ربما يهدي أو يبيع.
دل من گم شد، اگر پیدا شد بسپارید امانات رضا. دل من گم شد، اگر پیدا شد بسپارید امانات رضا. و اگر از تپش افتاد دلم، ببریدش به ملاقات رضا. از رضا خواستم تا شاید بگذارد که غلامش بشوم. همه گفتند محال است، اما دلخوشم من به محالات رضا.
قلب ایران شما آسمانی آزمین بوس خراسان شما، سایه گل دسته هایم سجدگاه آفتاب، گنبد زرین من خورشید تابان شما. من رضایم آب سقا خانه من لذت و لشاره بی، گرد صحنه نم بود داروی درمان شما. قلبتان از نور من پیوسته میگیرد صفا، قربان از شور من دائم نمکدان شما. میبروزد پرتو مهرم به دلها روز و شب، میدمد اترم به خاک موش افشان شما. مزار من چراغ قلب ایران شما، آسمانی آزمین بوس خراسان شما، سایه گل دسته هایم سجدگاه آفتاب، گنبد زرین من خورشید تابان شما. من رضایم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. تبریک عرض میکنم خدمت تک تک شما بینندگان عزیز. فرا رسیدن این عید رو، سال روز ولادت آقا علی ابن موسی رضا رو، ولی نعمت ما ایرانیان و جهانیان رو، انشاءالله هر کجا هستید خوشحال باشید به خاطر این شادی اهل بیت اسمت و طهارت، و انشاءالله توسلهای شما مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه و همه شما عزیزان که از محبین اهل بیت اسمت و طهارت هستید بماند برایتون این گونه توسلات و این شادی که برای رضای خداوند هست به خاطر اهل بیت به عنوان ذخیره‌ای در قیامت. بیننده برنامه سراب وهابیت هستید، برنامه‌ای که شنبه شب‌ها تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند میشه و طبق معمول هر هفته در این برنامه در خدمت دو کارشناس عزیز هستیم، حجت الاسلام و المسلمین عباسی و حجت الاسلام و المسلمین روستایی. بنده عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت استاد روستایی. سلام علیکم و رحمت الله، تبریک عرض می‌کنم خدمتتون امشب.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و جناب استاد عباسی و بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت ابتدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و میلاد مسعود هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت علی بن موسی رضا رو خدمت بینندگان عزیزمون تبریک و تهنیت عرض میکنم.
متشکرم از شما استاد روستایی. استاد عباسی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت جناب استاد روستایی و همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم، تبریک عرض میکنم شب میلاد با سعادت حضرت علی ابن مسرز علیه آلاف و تحییت و سنا. امیدوارم این شب بر همه شما مبارک باشه و خدا امروز و فردا به برکت این روز حاجات همه مؤمنین رو عنایت بکنن، به ویژه فرج مفور و سرور حضرت ولی است ارواحنا له الفدا.
متشکرم از شما استاد عباسی. با توجه به اینکه شما زائر قبر آقا علی ابن مسرزا بودید در روزهای گذشته، دوست داریم که امشب قبل از اینکه وارد مباحث اساسی بشیم که در این برنامه مطرح میشه، بفرمایید از مطالبی که از آقا علی ابن مسرزا دارید روایتی یا مطلبی که انشاءالله هم جلسه ما مزین بشود به این کلام و همین که این شب که متعلق با آقا علی ابن مسرزاست از این موضوع و مطلب استفاده کرده باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر ممعین ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالغاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. در شب میلاد با سعادت حضرت علی ابن مسرزا علیه آلاف و تحییت و سنا اشاره داشته باشم به روایتی که در کتب معتبره شیعه آمده در رابطه با زیارت امام رضا علیه السلام که مرحوم شیخ صدوق در کتاب عیون اخبار رضا جلد 1 صفحه 285 این روایت رو نقل کردن که روایت بسیار زیبایی است. امام رضا علیه السلام در این روایت می‌فرمایند منظارنی علی بعد داری، اگر کسی من رو زیارت بکنه با توجه به دوری قبر من و مسافتی که باید طی بکنه تا کنار قبر من بیاد، اتیته یوم القیامت فی ثلاث مواطن، روز قیامت من سه جا پیش او خواهم رفت و سه جا به زیارت او خواهم رفت، حتی اخلصه من احوالها، این سجا رو به ملاقات او و زیارت او میرم تا او رو از احوال و از نگرانی ها و مشکلات اون احوال برهانم و مشکل او رو برطرف بکنم. اولین جا حضرت فرمودند اذا تطایرت الکتب یمینا و شمالا، اولین موضع زمانی است که نامه اعمال افراد رو به دست او میدهند، جالا نامه هایی که به دست راست داده میشه و چه نامه هایی که به دست چپ داده میشه. اون زمانی که عده‌ای خوشحال نامه ها به دست راستشون، عده‌ای ناراحت نامه ها به دست چپشون هست، یکی از اون زمانی است که من یاد میکنم و به زیارت کسی میرم که به زیارت من اومده با دوری مسافتم. دومین مکان و موضع و عند الصراط، و زمانی که میزان برپا میشه، زمان هنگامی که زمان پل صراط، هنگام عبور از پل صراط من به یاری او خواهم آمد. و سومین موضع عند المیزان، زمانی که میزان برپا میشه که هر سه موقف و هر سه مکان از سخت‌ترین مواضعی است که هر انسانی به اون مبتلا خواهد شد، از سخت‌ترین شرایطی است که هر انسانی به هر حال دچار او خواهد شد. همه ما باید روز قیامت این سه موضع رو بگذرانیم و امام رضا علیه السلام وعده دادند به کسانی که ایشون رو زیارت بکنن این شرایط رو و این سه جا رو مراعات او بکنن و همراهی او بکنن. و البته روایات در این باب فراوان هست. در روایت دیگری که از امام صادق علیه السلام در این باره اومده، روایت بعدی، امام صادق علیه السلام فرمودند که یخرج رجل من بلد ابن موسی اسمه اسم امیر المؤمنین علیه السلام الى ارض توس، فرزندی که این روایت از پیشگویی های امام صادق علیه السلام هست نسبت به امام رضا علیه السلام، که یخرج رجل من ولد ابن موسی، فرزندی از فرزندم موسی بن جعفر به دنیا خواهد آمد که اسم او هم نام اسم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه هست، او به عرض طوس خواهد رفت و اون در خراسان هست، در آنجا با سم کشته خواهد شد و دفن خواهد شد در حال غربت. منظاره او عارفن به حقه، اگر کسی او رو در حالی که عارف به حق او هست و معرفت نسبت به حضرت داره زیارت بکنه، اعطاه الله عز و جل اجر من انفق من قبل الفتح و قاتله، خدا به او عنایت میکنه، اجر کسی که قبل از فتح مکه انفاق انجام داده و قتال انجام داده، جهاد کرده در راه خدا، که خب اجر بسیار بالایی است در اون شرایط سخت، یعنی در بدر، در احد، در بسیاری از این جنگ ها همراهی کرده پیغمبر رو و انفاق کرده از مالش در راه خدا. این روایاتی است که در باب زیارت آقا علی ابن مسرزا علیه آلاف و تحییت و سنا آمده. خوشا به سعادت کسانی که این ایام زائر علی ابن مسرزا هستند و به حق این شب قسم میدیم حضرت رو که به همه ما توفیق بده که زائر حرمش باشیم و انشاءالله همه مؤمنین، همه محبین، همه شیعیان و موالیان حضرت علی ابن مسرزا این توفیق زیارت رو پیدا بکنن که برکات فراوان مادی و معنوی در زیارت حضرت نهفته است. و قطعا اگر کسی میهمان خانه کریمانه و سفره کریمانه حضرت بشه، دست خالی بر نخواهد گشت.
انشاءالله قطعا این چنین است. متشکریم از شما استاد عباسی. بینندگان عزیز و ارجمند، با ما همراه باشید. امشب سعی میکنیم یه مقدار فضا رو با توجه به اینکه برنامه ما سراب وهابیت است، در خصوص وهابیت مطالبی ارائه میشه، یه مقدار از اون خشونتش کمتر بکنید و به هر حال کلیپ‌هایی برای شما آماده کردیم که در زمینه نقد وهابیت هست اما با ادبیات دیگری. در خدمت استاد دوستایی هستیم در این بخش. همینطور که مستحضر هستید، چند هفته‌ای هست که استاد دوستایی باب اثبات تحریف کتب اهل سنت توسط گروهی رو که وهابیت هستن و مقرض هستن و دشمنان اهل بیت هستن، به تعبیر کلی بخوایم بگیم دشمنان اهل بیت، دارن تحریف میکنن کتب اهل سنت رو و استاد روستایی به اثبات اونها میپردازد به صورت مستند و مستدل از نرم افزارها و کتابها و تصاویر خود کتب. این رو اثبات میکنه و آن چه که به دست خواهد آمد از این تعریف ها این است که یک، وهابیت دستان جنایتکاری داره که قابل اطمینان نیست، به هیچ عنوان امانت دار نیست، به هیچ کسی رحم نخواهد کرد وهابیت. و دو، دشمنی و غرض ورزی اینها رو نسبت به مسلمان ها و تراث اسلامی به خصوص با فضایل اهل بیت عصمت و طهارت. استاد دوستایی منتظر هستیم ببینیم چه آماده فرمودید برای این جلسه.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که مستحضرید، من قبلا عرض کردم که وهابی ها تحریف کتاب هایی رو که انجام میدن، در واقع انگیزه کلشون اینه، خب مطالبی رو میان تحریف میکنن که بلای جانشون هست و مطالبی رو میان حذف و اضافه میکنند که به هر صورت بتونن یا خودشون رو نجات بدن یا خودشون رو تثبیت بکنن. و گاهن خب خیلی هم خطاهای خیلی ناجور و فاحشی دارن تو این زمینه. من عرض کردم که گاهی اوقات این تحریفا به صورت حذف عبارته، گاهی اوقات به صورت اضافه کردن عبارته و گاهی اوقات به صورت تغییر عبارت. با توجه به اینکه امشب شب میلاد آقا علی ابن مسرزا علیه السلام هست، من یک مطلبی رو میخوام از آقایون وهابی نشون بدم که نسبت به آقا علی ابن مسرزا علیه السلام مرتکب شدن، یعنی آمدن عبارتی رو از حدیث آقا علی ابن مسرزا علیه آلاف و تحییت و ثنا تغییر دادن به انگیزه تهمت به اهل بیت و تهمت به شیعه، در واقع این کار رو انجام دادن. ببینید، من ابتدا عبارت تحریف شده رو به شما نمایش میدم و بعد میرم سراغ اصل عبارت و چیزی که در کتابهای شیعه آمده. من در بی صفحه مانیتور من کتابی هست به نام اصول و مذهب شیعه الامامیه اثنا عشریه، کتابی که آقای قفاری وهابی این رو نوشته، ناصر قفاری وهابی، که این پایان نامه دکترا شده به قول خودشون، المجلد ثانی جلد دوم. ملاحظه بفرمایید، این هم مشخصات چاپ هست، چاپ اول 1414 به چاپ رسیده و چاپ دومش 1415. من از چاپ دوم دارم آدرس میدم. ببینید در صفحه 566، این پایین صفحه که شماره صفحه کاملا نمایان هست. اینجا ملاحظه می‌فرمایید بالا میاد عبارتی رو داره، المبحث الرابع دعوت تحریف لتأیید مذهبهم فی التعطیل. میاد میگه من در مورد تحریف قرآن میخوام صحبت بکنم، ادعایی که شیعیان برای تأیید مذهبشون استفاده میکنند، قائل به تحریف قرآن هستن. در چه مورد؟ در کدوم بخش؟ در این که تعطیل یعنی چی؟ یعنی این که خداوند یک سری صفات از خدا برمیدارن و میگن خداوند این صفات را ندارد. پیرامون این میخواد صحبت بکنه. بعد میاد یه مطالبی رو میاد میگه بله اینها مسلکی دارن که غیر از اینها همچین مسلکی رو کسی نداره، تا میرسه به اینجا میاد میگه بله اینها میان آیاتی که در اسماء و صفاتی رو برای خدا اثبات میکنه اینها رو برمیدارن دستکاری میکنن، میگن نه این گونه نیست، خدا از این چیزها بریه، تا میرسه به این قسمت. میگه روا ابن بابوی، جناب ابن بابوی از امام رضا علی ابن مسرزا علیه السلام روایت کرده از ذیل این آیه هل ينظرون الا ان یأتیهم الله فی ظلل من الغمام والملائکة و قضی الامر و الى الله ترجع الامور. ببینید معنای ظاهری آیه اینه که آیا نگاه میکنند، هل ينظرون، آیا نگاه میکنند زمانی که خداوند در بین ابرها میاد و ملائکه میان و قیامت میشه و امر به خود بالاخره به خدا برمیگرده همه امور. یعنی ایشون اعتقادش اینه، این آقای وهابی، که بله خداوند در بین ابرها میاد و بالاخره ابرهای به هم پیوسته هستن، خداوند سر این روی اینها نشسته و اینها خدا رو فرا گرفتن و خدا میاد، انگار نستجی رو بله قالیچه سلیمان
بود که وسط
بله خب اینها ببینید ابا ندارن. گاهی اوقات میگن خدا سوار بر الاغه، گاهی اوقات میگن نمیدونم خدا میتونه سوار بر پشه بشه، گاهی اوقات میگن سوار بر گاو میتونه بشه، حالا اینجا میگن ابر و از این حرفا. البته خب ما قبلا در برنامه‌هایی که پیرامون تجسیم و اینکه آیین وهابی خدا رو جسم میدونن صحبت کردیم که حتی میگن ابر هم قبل خدا خلق شده، یعنی اصلا یه موقعی ابر بوده خدا نبوده، آب بوده خدا نبوده، هوا بوده خدا نبوده، جهت چیزای از این بالاخره اباطیل خودشون میان بیان میکنن. و با اینکه ذات مقدس باری تعالی عزیز و بریه، خدا که جسم نیست، خدا که حالا من نمیخوام نقد بکنم این وارث رو، ولی صحبت اینجاست اگر خدا سوار بر ابره یعنی ابر قدرت دارد خدا را حمل بکند، یعنی قدرت ابر از خدا بیشتره. اینا خیلی تاریخ فاسد داره حرفاشون. حالا آقا علی ابن مسرزا ذیل این آیه جمله‌ای فرموده اند که این آقا میاد این جمله رو تحریف میکنه. خب میگه ببینید قال الرضا انها، طرف میاد میپرسه آقا این یعنی چی این آیه؟ میگه امام رضا گفت نستجیر و بله امام رضا همچه حرفی نفرمودن، انها هل ينظرون الا ان یأتیهم الله بالملائکة فی ظلل من القمام و کذا و هاکذا نزلت. میگه امام فرمودن انها، انها اینها به چی برمیگرده؟ به آیه. همانا این آیه اینجوری بوده، هل ينظرون، آیا اینها نگاه میکنن زمانی که خداوند ملائکه را در میان ابرها میفرسته و بعد هم میگه اینجوری نازل شده. ببینید یک کلمه انها اینجوری آقا اضافه کرده اینجا و معنا رو 180 درجه تغییر داده. خب یعنی چی؟ یعنی آقا آیه به این صورت بوده، اینجوری نازل شده، بعداً تحریف شده. بعد ببینید تو پاورقی به کجا آدرس میده؟ اینجا میذارم دو پاورقی میاد التوحید لابن بابوی صفحه این پایین. پایین صفحه رو اگر کارگردان محترم ببینید التوحید لابن بابوی صفحه 163. خب این آدرسی که این آقا میده. حالا ما بریم خود کتاب رو ببینیم. ببینیم آیه کتاب انها داره یه چیز دیگه داره. ملاحظه الان عبارتش رو من خدمت بینندگان عزیزمون نمایش بدم. ببینید این کتاب التوحید شیخ الجلیل الاقدم الصدوق ابی جعفر محمد ابن علی ابن حسین بابوی القمی متوفای 381 هجری از علمای بزرگ شیعه، همون مرحوم ابن بابوی. ملاحظه بفرمایید سید هاشم حسینی تهرانی هم محقق، انتشارات دارالمعرفه بیروت لبنان. ببینید من عبارت رو اینجا نشون میدم، صفحه 163 گفته بود اون آقا، درسته؟ اینجا هم نشته صفحه 163. خب در صفحه 163 شماره صفحه اون بالاست. ببینید روایت آمده میگه از امام رضا پرسیدم پیرامون آیه، حضرت فرمود قال یقول هل ينظرون الا ان یأتیهم الله بالملائکه فی ظلال من القمر. خیلی فرق بین کلمه یقولو و بین کلمه انها. ببینید اولا یقولو یعنی چی؟ یعنی حضرت میفرمایند که خود مقصود خداوند این است، خداوند چنین میگوید. ببینید طبیعتا منظور این نیست که آقا خداوند این گونه فرموده بوده و تغییر کرده. اگه اونجوری بود حضرت میفرمودن که مثلا قال الله چنین، خدا قاله میگفت، ماضی میگفت، خداوند این گونه فرموده بود، حالا مثلا تحریف شده. اما حضرت داره تفسیر میکنه، میگه یقولو خدا میگه، اینه معناش. انها فرق میکنه با این. انها یعنی چی؟ انها عدد تأکیده، جمله اسمیه است، یعنی قطعا همینه. متوجه هستین؟ اگه ما انها آوردیم خیلی معنا فرق میکنه، اما وقتی ما یقولو آوردیم یعنی داره تفسیر میکنه. و اینه خود راوی که چشم داره که خداوند گفته هل ینظرون الا ان تأتیهم الله فی ظلال، توی آیه بالملائکه که نیست کلمه. اگر فرمان دوباره مونیتور بنده رو نمایش بدن، ببینید هل ینظرون الا ان یأتیهم الله فی ظلال من الغمام والملائکه، آیه اینه. وقتی حضرت فرمان یقولو یعنی اینجوری داره میگه، یعنی تفسیر آیه اینه. خب این عبارت مرحوم سر. اما جالبه ببینید در یه چاپی از این کتاب قفاری این مطلب رو به احتجاج تبرسی هم نسبت داده. من این عبارت رو نمایش بدم. ببینید همین مسئله و قال الرضا، ببینید اگر منتوان قال الرضا هل ينظرون الا ان یأتیهم الله بالملائکه فی ظلال من القمم و هاکذا نزلت. اینجا زده چند؟ زده سه. درست آخر، نه آخر این عبارتی که من سیاه رنگ کردم، آخر عبارت رو دقت بکنید، زده سه. خب بیایم پاورقی رو ببینیم با هم دیگه. اینجا زده احتجاج، شماره سه رو اینجا بیان میکنه، زده احتجاج تبرسی جلد سه صفحه مثلا فلان. احتجاج صفحه
کارگردان محترم نشون،
اگر کارگردان محترم این قسمت رو بزرگ بکنم، این قسمت پایینی که من بله احتجاج صفحه 253 درسته؟
بله.
حالا بریم تو احتجاج ببینیم، ببینیم آیا اینی که این میگه داره انه هل ینظرون. بفرمایید من کتاب احتجاج رو اینجا نمایش بدم. ببینید احتجاج تبرسی جلد دوم، اینجا دورش من کارش کشیدم، دو جلد دوم، این هم صفحه بعدی الجزء الثانی اینجا آمده. ملاحظه بفرمایید صفحه 167 آدرسی که طبق این چاپ موجوده، چاپ موجوده. ببینید قال علیه السلام معناه هل ينظرون الا ان یأتیهم الله بالملائکه فی ظلال من الغمام و هاکذا نزلت. همون احتجاجی که اونجا تو نرم افزار مکتبات شامله بالایش سه بود، اما اینجا تو پی دی افش اینو ظاهرا قلم گرفتن، اینجا نیست. خب اما تو نرم افزار هست، یعنی معلومه این تحریفات لایه به لایه است. تو نرم افزار یه جوره، تو کتاب یه جوره، یعنی چندین مرحله این کارا رو انجام میده. همونطوری که ما جلسه گذاشتم خدمت بینندگان عزیزمون نمایش دادیم که مثلا تو چاپ‌های مختلف، تو نرم افزارهای مختلف عبارات‌ها تغییر میکنه. تو احتجاج سوابق داره آقا معناه هل ينظرون، از خودش داره داد میزنه آقا معناش اینه. وقتی آقا وهابی چیکار میکنه؟ میاد عبارت رو، این معناها رو برمی‌داره یا اون یقول رو برمی‌داره، چاش می‌نویسه ان نها، این آیه اینجوری بوده. تهمت به کی میزنه؟ به علی بن موسی داره تهمت میزنه. به کی تهمت میزنه؟ به مذهب حقه شیعه 12 امامی داره تهمت میزنه. و لذا اینها کارشون اینه، میان بالاخره این تحریف ها رو انجام میدن که خودشون رو نگه دارن و خودشون رو حفظ بکنن، وگرنه پشت این بالاخره تار عنکبوت وهابیت چیزی نیست و بالاخره این خانه پوشالی وهابیت هیچ عقل و منطقی نداره و خوبینندگان عزیز بهتر و بهتر با اینها آشنا بشن که اینها حرفی برای گفتن ندارن.
بله متشکرم از شما استاد دوست. علت تحریفات اینها که ادامه دار هست، الان هم که خب به هر حال رسانه دارن و شبکه‌های ماهواره‌ای در دستشون هست، داره مثلا این چند روز گذشته کلیپی رو درست کردن و واقعا من نمیدونم چقدر با وقاحت تحریف میکنن، چقدر با وقاحت. بیننده سوال پرسیده بود راجع به برخی شعرها که در مدایه خونده میشه، آقای حاج محمود کریمی رو به خصوصشون مثال زده بود. استاد ما در پاسخ ابتدا فرمودند که ایشون رو من میشناسم، اگر ایرادی در کار داشته باشند وقتی تذکر بدهیم ایشون هر حال تجدید نظر میکنند و به هیچ عنوان هم قصد انشاء ندارد ایشون و مغرض نیست. این تعبیر رو برداشتند. در ادامه استاد هم میفرمند اگر کسی با نیت با این نیت بگوید که واقعا امیرالمومنین رو خدا بداند، آقا امام رضا رو خدا بداند، این شخص حکم غلات برش عرض کنم که جاری می شود و تعابیری که ما در کتبمون داریم منکر اون نیستیم. دقیقا تعریفی که استاد ما در خصوص ایشون داشتن رو کاملا حذف کردن از کلیپ. خدا رو شکر در برنامه روز قبل رو اگه اشتباه نکنم در همین آقایی که معروف به دروغگویی هست دیگه همتون می شناسید، رئیس همین شبکه، به هر حال در اون برنامه یکی از عزیزان شیعه که این فایل رو داشت تشریف برد روی خط کامل پخش کرد و دستشون رو شد و واقعا هنوزم استاد دوستایی دارن اینا به این تحریف و دروغگویی ادامه میدن. ادامه بدید، ادامه بدید تا ببینیم که چه کسی رو رسوا میکنید. خودتون رو رسوا میکنید، طرفدارانتون رو رسوا میکنید، یا میتونید دین اسلام رو خراب بکنید و علمای شیعه رو. خب ما معمولا در این برنامه، در برنامه که در خصوص وهابیت هست و از جمله این برنامه کلیپ‌هایی رو پخش می‌کنیم که خشونت وهابیت هست و اون ذاتی که وهابیت داره، اون بروندادی که وهابیت داره، یک سری تفکرات دارن و خروجی شده یک سری خشونت‌هایی که دیگه همه باهاش آشنا هستن، به خوبی می‌دونن به چه صورت هست. امشب به خاطر اینکه شب میلاد هست نمی‌خوایم که خاطر شما عزیزان آزرده بشه، ولی دست از سر وهابیت هم نمی‌تونیم برداریم. به هر حال کلیپ طنزی تهیه شده در خصوص ایست و بازرسی که یکی از یک گروه وهابی دارن. این به صورت طنز هست و هر حال نگاه طنزگونه نسبت به جریان وهابیت هست. اگر اساتید محترم اجازه بدن ما این کلیپ رو ببینیم. کلیپ شماره 2 هست و اون چیزی که در دست اتاق فرمان هست. اگر کلیپ شماره 2 رو با هم دیگه ببینیم، به هر حال زبان طنز نقدی است بر وهابی ها.
غطينا غطينا ابو حذيفه، انت مش بتسوي غطينا من ورا ظهري بتغطي فراسي تسنى ادخل المطار تعال
انزل
لقينا صيدي من بين النازل لحاله تخوفوش. تعال 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 حبيب ماما، تعال تعال تخافش، تعال جرب. من وين انت؟
لبنان.
انت لبناني؟
لبناني.
تعرف لرامي عيان؟
ولا بعرفه، انا اصلا بحضرش تلفزيون، حرام.
انت من شارع الجميزة؟
لا من الحمراء. انا
حمراء. تعرف ابو حذيفة زمان كنت قبل ما اصير دعدوش كنت اقضيها في شارع الجميزة يا باي. شو في موزة
الشارع الحمراء احلى.
لا الحمراء قلت فاشل. قديش صلاة الفجر كم ركعة؟
الفجر؟ ركعتين سنة وركعتين فرض يعني 4.
وين بتصليين هذول؟
بالمسجد اللي بحدنا.
نسيت ركعتين تحية المسجد قدامنا ولا؟
يلا
قدامي بصدق شاف أجلك تنسى تحية المسجد؟ كم حرف عليك في صحيح البخاري؟
انا اطخ
اطخ
اطخ يفرم.
وقف ادخل المطار وليف. مالس والله عليك. من وين انت؟
انا من الاردن.
الاردن؟
انا من الاردن. انت اردني؟
اردني اردني
اردني اردني ولا اردني؟
اردني يا زلمه اردني.
ايه
شو اسمك؟ خوخه.
الله عليك حريش وما خاف دمه. اردني خوخه، قول فقير،
قول منجد،
قول حوت، قول تسد زي ماسون.
خوخه اسمي خوخه.
خوخه
خوخه.
هات اللاويه شوف
خوخه،
واللي فوق خوخه.
اها
مسيحيه. هذا ما بطخوش غيري.
ليش يا حبيبي؟ ليش ابو قتاتة؟
انا بقول لك
ما انت صرت طاقه أربعة.
انا بقول لك ليش؟ الاخ ضبي الحسنات.
وليش ما اكسبهن انا ضبي الحسنات يا اخوي؟
وانا يا دوب طخ اثنين اليوم 20 في 4.
انا ما طخيتش ولا واحد يا ابو قتاتة.
20 حسنة بيطلع لي من ورا الزلمه.
ليش ما انا اكسب الحسنات؟
لا انا اللي بطخ. انا هدوا يا جماعه الخير، هدوا. انا عندي اقتراح. انت بتطخ رصاصه وهو بطخ رصاصه، يعني انت تكسب حسنه وهو بكسب حسنه.
اخوك تتدخلك. والله ما بطخك غيري.
ولا انخلعتك دعوش بجيبك الجبل.
ولا يا دعوش. نسيت مين العملك؟ داعش دعوش.
يا ابو قتاده صلي على النبي يرفع اعصابكم. كل واحد يطخ رصاصه وهيك نحل المشكله.
ما بضبطش خلص. ما بضبطش والله ما بطخ غيري. اسمع، انا بدك سبع حسنات وهو طخ خمسه قبلي.
طخيت خمسه مسلمين يا رجل. انا بقول لك مسيحي.
انا بحكي لك انا بطخك.
انا لي اسبوع مش طخ ضبط الحسنات.
ابو قتاده
قتاده اخو خذيت
خليك
خليك يا جاجه يا جاجه.
انا
اللي
بطخ.
فاهم ولا مش فاهم؟ أخوخة 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 انجلط ومات.
وش لو خليت ندخل الاثنين كركسة من الحسنات؟
أبو خوخة حبيبي قم من نأخذ الحسنات منك وبعدها موت. الله لا يردك خوخة. بس ما فيه رضا خوخة. ضيعت علي 90 حسنة. قوم
صح لي 45.
45؟ بابا بطلع 120 حسنة. راح علي نفطيسة. خوخة قوم شوي بس منطخك وترجع تموت. موت خوخة حبيبي. أخوك قوم. من وين الشاب؟
What?
Where are you from?
I'm from Israel.
Israel?
Yeah.
You're welcome.
Thank you.
طريقة خطرة. داعش بقرب كان داعش طالب رضاك انا راغب.
بله ملاحظه فرمودید به هر حال کلیپ طنزی بود که تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند شد. و خب چه خبر امشب دارید؟ با ما همراه باشید. امشب شاید یه جوری به صورت ویژه هست و خب چه خبر، به خاطر اینکه شب میلاد هست، طنز شاید اینا دوز طنزش بالاتر از هفته گذشته باشه. اما در این بخش من میخوام یک سوالی رو طرح بکنم از محضر استاد عباسی که شاید برخی ها این سوال توی ذهنشون باشه، به خصوص کسانی که به حج تشریف بردن و به کشور عربستان. استاد عباسی، ما این گونه تشریح میکنیم و اهل سنت هم این گونه فرمودن که اون کسانی که در منطقه نجد هستند و از نسل آل سعود هستند، محمد بن سعود هستند و به هر حال اون گروهی که در اون منطقه هستند به گروه وهابیت هست و اینهایی که دارن جنایت میکنن به هر حال مستقیم یا غیر مستقیم با این منطقه هم در ارتباط هستند. کسانی که سفر میکنن برای حج، چه از ایران چه از جاهای دیگه، خب وقتی که اونجا تشریف میبرن اونجا در هتل اقامت دارن، بعد مناسک حج خودشون رو به جا میارن و جلوی اینها رو هم گرفته نمیشه. حتی شیعیان رو که اونها کافر و احیانا نجس میدونن مانع از ورودشون به مساجد نمیشن، اونجا میتونن حج خودشون رو، خب اون کلیاتی که هست به صورت حج، حالا جزئیاتی که ایراد میگیرن به کنار، میتونن اونجا انجام بدن. میخواستم ببینم اگر واقعا اینها وهابی هستن و به هر حال این مشکلات رو با تشیع دارند، چرا در اون منطقه و در اون ایام این مشکلات آنچنان، حالا این چیزی که ظاهر هست، بروز نمیده و اجازه میدن حتی از ایران کسانی که شیعه هستن برای حج به اونجا برن؟
بله خدمت شما عرض بکنم، در کتابی که جناب عبدالرحمن سربازی ترجمه کردن یک مقدمه خودشون داشتن، تو آخرین بند مقدمه شون به عنوان یک عالم اهل سنت یک اعتراض جدی دارن به وهابیت و این اعتراض واردی است. ایشون یه توضیح دادن در مقدمه، اون این که به هر حال یه سری اقداماتی در ذات توسعه مسجد الحرام و مسجد النبی ازشون ملاحظه میکنیم که انجام میدن، هتل میسازن، نمیدونم خیابون میکشن و افرادی که برای زیارت یا برای حج میرن اونجا در به اصطلاح اسکان دارن. ایشون یکی دو تا نکته پاسخ داده و من یکی دو تا نکته رو در ادامه عرض خواهم کرد. ابتدا چون بنامون بر این بود که کتاب ایشون رو به هر حال تا به پایان برسه مبنای قرار بدیم برای بحثمون، کتاب جناب سربازی عقاید اهل سنت و جماعت در رد وهابیت و بدعت هست، ترجمه فارسی کتاب المهند علی مفند عقاید علمای دیوبند مولوی خلیل احمد سهارنپوری، این هم صفحه اول کتاب، مولانا عبدالرحمن سربازی مدیر مدرسه عربی اسلامی چابهار، و این هم صفحه پایانی مقدمه‌ای که ایشون بر این کتاب خودشون نوشتن. گفتن اما خدمات ظاهری آنها در حرمین،
خدمات ظاهری آنها،
بله خدمات ظاهری آنها، اون چیزی که افراد ممکنه ببینن ولی واقعی شاید نباشه خیلیش، از قبیل اجرای طرح توسعه مسجد الحرام و مسجد نبوی و جاده کشی ها و حفر تونل ها و غیره. اولا سیاست در حال ملکداری حکومتداری ایجاب می کند که این کارها را انجام دهند، به خصوص در یک مملکت مسلمان نشین، آن هم برای حرمین شریفین که مرجع مسلمین عالمند، تا مردم علیه آنان آنها شورش و اعتراض دست نزنند. ثانیا با توجه به منابع سرشار نفت و طلا و معدنیات دیگر آن مملکت و مالیات و عوارض حاصله از ملت و حجاج که حتی کرایه اتاقها و هتلها و مسافرخانه ها در موسم حج و در ماه رمضان تحت نظارت دولت برای زائرین به 3-4 برابر ایام دیگر ارتقا می‌یابد، در کنار ورخرجی هایی که خود حکام در داخل و خارج مملکت مثل اروپا و آمریکا و غیرهما و ایادی و اعوان آنها می‌کنند، هنوز همین خدمات ناچیز است. اشاره به فسادی که در دستگاه حاکمیت عربستان سعودی وجود داره و پولهای فراوانی که هر ساله از عربستان خارج میشه، شاهزاده های سعودی خانواده هاشون به کشورهای اروپایی آمریکایی برای تفریح میرن، حتی هر چندی اخبار موثق منتشر میشه راجع به این که اینها در کشورهای دیگه آمدن اقامتگاه های خیلی مفصلی رو و ساختمون های مجللی رو برای خودشون و برای تفریحاشون خریداری کردن. میگه این به نسبت اون مقدار خرجی که میکنن چیزی نیست، و مخصوصا در حرم مکی شریف کوتاهی های احساس میشود که این جزء به اصطلاح این جزء محل برشمردن آنها نیست. این هم یک مورد. مورد سوم، ثالثاً محاسبه دقیق مصارف جنگ چند روزه با عراق زیر بیرق آمریکا متحدانش احتمال دارد نشان بدهد که حداقل مصارف یک هفته این جنگ سعودی متحمل آن شده به مراتب افزونتر از کل مبلغی خواهد بود که با توسعه مسجدین شریفین در حرمین تا به حال مصرف شده است، که این رو سال 1370 هجری شمسی این پاورقی رو زدن و این کتاب به چاپ رسیده، مولوی عبدالرحمن سربازی. خب این سه جواب رو دادن، که حالا جواب سوم هم اون دخالت هاییست که در مسائل مثل جنگ حال عراق و کویت و پول هایی که اینها دارن خرج میکنن، بارها خودشون اعلام کردن ما برای مثلا سرنگونی فلان دولت 5 میلیون دلار هزینه کردیم و حاضرین بازم هزینه کنیم، برای فلان جا این مقدار هزینه میکنیم، و میبینید که بسیاری از این جریانات وهابی در کشورهای دیگه دارن از نظر مالی از حاکمیت عربستان و شاهزاده های سعودی اعتراض میکنن. اما نکته ای را من میخواستم به این پاسخ جناب سربازی اضافه بکنم، و اون این که چطور اینها این به خودشون اجازه میدن که این به هر حال افرادی رو به هر حال دارن این اقدامات رو انجام میدن. اولا این اقداماتی که دارن انجام میدن بسیاریش در جهت منفی داره حرکت میکنه. به عنوان مثال ساختمون‌هایی در مکه احداث کردن که این ساختمون‌ها و ساختمون‌هایی که جدید داره باز احداث میشه که این ساختمون‌ها مخل به اون فضای امن حرم الهی هستش، به اون فضای معنوی مسجد الحرام هستش، مثل ابراج ساعت که با چه وضعیتی در کنار مسجد الحرام ساخته شده، اشراف کامل به داخل خانه خدا داره و از طرفی در روز چند دقیقه سایه بر روی کعبه میافکنه و امثال این فراوان دارن میسن در نزدیکترین موقع و موقف به مسجد الحرام که از داخل واقعا هنگام طواف آزاردهنده است. حالا زمانی که ما مشرف شدیم همین قضیه واقعا خیلی دردآور هست و آزاردهنده است که اگر آدم لحظه سر بلند بکنه و سر به آسمان ببره، که حالا بسیاری از حجاج رسم و مناش الان نزدیک ایام حج هم هستیم، بسیاری از حجاج به هر حال دوست دارن زمانی که دارن طواف خانه خدا میکنن نگاهی هم به آسمان داشته باشن، حاجات میخوان، دعا دارن انجام میدن، به محض اینکه سر رو بلند بکنی شما در بسیاری از بخش‌های طواف که حالا با تکمیل شدن برج‌های دیگه واقعا دیگه نمیشه سر بلند کرد، در بسیاری از بخش‌ها مخصوصا وقتی از رکن یمانی به سمت مقام ابراهیم انسان حرکت میکنه نگاهش به این برج میفته که با بیش از 100 طبقه 100 و اندی طبقه در حال دقیقاً مقابل چهره هستش، مقابل روی انسان هست و در مقابل حالا عظمت کعبه سعی کردن یک عظمت ساختگی، اون هم با وضعیتی که حالا به هر حال شبیه به هر حال برجی که در لندن هست آمدن ساختن و حالا کسانی که ساختن و اصلا ساعتی که به سراشی کردن و تقریبا ما نماد اسلامی هم حتی در اون ملاحظه نمی کنیم. من میخوام این یه نکته که حالا این ساخت و سازها اولا بسیاری از اماکن رو تخریب کردن، ساختمان‌هایی ساختن که ملکیت داده شد به برای شاهزاده های سعودی و حکومت عربستان، مثل خانه رسول خدا که حالا انداختن شبیه اون که انداختن داخل فضای عمومی و در حال چیزهایی باش ساختن که اصلا نمیخوام شب میلاد مکدر بشن بیننده های عزیز، و بسیار از آثار دیگه که تخریب کردن و هتل هایی جاش ساختن یا فروشگاه هایی برای حاکمان سعودی. اما میخوام به حال انصاف هر بیننده ای رو به این نکته توجه بدم که این نکته رو حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی در کتاب وهابیت بر سر دوراهی بهش اشاره کردن به عنوان یک تناقض، که شما بارها و بارها استدلال آوردین در شبکه هاتون، در برنامه هاتون، شبکه های داخلی عربستان، شبکه های بین المللی وهابیت، علمای وهابی که شیعیان مشرکن و البته بارها بارها آوردن موارد رو، حالا هم ما در برنامه آوردیم هم جناب استاد یزدانی در برنامه راه و بیراه خیلی موارد خوبی رو اشاره کردن که اینها همه مسلمانانی که به زیارت میرن، همه مسلمانانی که توسل میکنن، در واقع هر کس غیر خودشون رو دارن تکفیر میکنن و مشرک میدانن. خب شما اید و ظاهر آیات قرآن، شما که میگید آقا دیگه ما تعویل هم قبول نداریم، ظاهر آیات قرآن، آیه هم بسیار صریح است، آیه 28 سوره توبه چی میفرماید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء ان الله عليم حكيم. آیه 28 سوره توبه است میفرماید کسانی که ایمان آوردید، کسانی که مشرک هستند، مشرکین نجس هستند، مشرکین از دین دور هستند، نجس هستند، که ظاهر آیه، اینها نباید نزدیک مسجد الحرام بشن بعد از امسال. بعد بهانه‌ای هم که الان دارن وهابی‌ها در واقع چیزی که در دلشون هست اون رو هم پاسخ داده، خدا میگه مشرکین نباید وارد مسجد الحرام بشن، نزدیک مسجد الحرام بشن، وارد هم حرم امن الهی بشن. خب شما میگویید شیعه اهل سنت دیگه زیارت میکنن، توسل میکنن، بقیه غیر از خودتون همه نجس هستن، چرا اینها رو به حج راه میدید؟ چرا اینها رو به مکه راه میدید؟ اگر بگویید اینها میگویند ما میخواییم حج به جا بیاریم، حج واجبه و اینها برابر مسلک خودشون میخوان حج به جا بیارن، ولی اینکه میگن مشرکیم، ولی اینکه مشرکن میخوان حج به جا بیارن، ما برای حج واجب چون میگن واجبه در دینمون، که حالا اونم خودش محل تردیده که
اینها بگویند که شیعه میگوید واجب است و اهل سنت میگوید ما واجب است حج به جا بیاریم، ما اجازه میدیم به جا بیارن طبق دین خودشون. حالا اگر این رو هم بگم، سالیانه نزدیک چند صد هزار نفر، نزدیک 600-700 هزار نفر از ایران فقط برای عمره میرن. خب عمره که دیگه واجب نیست. شما بگید ایام حج، چون اینا میگن دیگه ما حج رو جلوشون نمیتونیم بگیریم، حالا بیان ان من مشرکون نجس وارد بشن، اشکال نداره.
اساس دربسی واقعا خب جای سوال دیگه باز خیلی بهتر مطرح شد که چطور به شیعیانی که اینها اعتقاد دارن مشرک هستن اجازه میدن؟
اهل سنت و اهل سنت
که
دوز اعتقاداتشون رو شب درال و زیارت قبر پیامبر داشتن، دوز اعتقاداتشون اینه که توسل داشته باشن.
بله.
خب اجازه میدن. اینها به هر حال ته دلشون حتما اینو میگن، خب این جمعیت میاد این همه پول داره وارد عربستان میشه، اینا میان خرید میکنن، اقامت دارن، خورد و خوراک دارن و به هر حال ما نمیتونیم بگذریم از این. اگر حکومتش این رو هم بگه، خب به هر حال علمای عربستان چیکارن؟ به هر حال اونها چطور نمیتونن اقدام بکنن؟ یه جواب این رو هم خدا داده، اگر اینها خودشون رو مؤمن و خطاب این آیه میدونن جواب داده، میگه اگر شما نگرانین اینها نیان مشکل مالی پیدا بکنید، سخت بهتون بگذره، درآمد نداشته باشید، و ان خفتم عیلتن فسوف یغنیکم الله من فضله ان شاء، اگر خدا بخواد به زودی شما رو بی‌نیاز میکنه. اگر شما نگرانین، ترس دارین نکنه یه موقع مشکل مالی پیدا بکنید، فقیر بشین، پول زوار ایرانی، زوار عراقی، زوار بحرینی، زوار سوری، زوار فلسطینی، زوار از کشورهای مختلف شیعه و سنی نیاد اینجا و ما مشکل مالی پیدا کنی، میگه خدا از فضل شما رو بی‌نیاز میکنه، شما کارتون رو انجام بدین. اگه اینا مشرکن پس چرا شما راه میدین اینها رو؟ پس میبینید که این هم باز یه تناقض دیگه، یه تناقض جدی که اینها واقعا گرفتارن، گرفتار تناقض در اعمال و رفتارشونن، که از این طرف ده‌ها مطلب و آیه و روایت سعی میکنن اقامه کنن که بگن شیعه کافر مشرک نجس، نمیدونم اهل سنت که توسل زیارت فلان انجام میده مشرک نجس، اینا رو القا بکنن. از این طرف میبینیم تو برخورد به داخل بیرون از کشورشون هم خب پول سلاح فلان میفرستن ببین بکشین اینها رو، اما داخل کشورشون که اینها میان پذیرایی میکنن، غذا در اختیارشون میذارن، نمیدونم هتل در اختیارشون میذارن، وسیله ایازاب در اختیارشون میذارن، بفرمایید راحت بریم بیاین، فرودگاهاشون رو تجهیز میکنن برای اینها، که این یک تناقض دیگر هست. و اون البته جنایت هم که به هر حال پوشاندن کعبه و حجوب به کعبه در مدینه که از بین بودن همه چیز جز مسجد النبی، که اون هم باز شما دیدین همین چند روز اخیر هم، حالا دوستان باز بیشتر بررسی خواهند کرد، چند روز اخیر هم باز برای تخریب قبر پیامبر، برای بیرون آوردن العیاذ بالله جنازه پیامبر فتوا صادر کردن و گفتن باید این کار انجام شد، کما که قبلا ما اعلام کردیم، مثل مقبول ابن عادل وادعی و دیگران آمدن اعلام کردن که آقا باید گنبد و بارگاه تخریب بشه و آرزوی تخریب رو داشتن دیگه، باز شب میلاد من اسناد ارائه ندن، میبینیم که دارن این جنایات رو انجام میدن. مدینه این به این شکل، مکه رو هم، مسجد الحرام رو محاصره جرثقیل هایی که دارن ساخت و ساز میکنن و این برج هایی که دارن میزنن، البته فتاوایی هم دادن، مثلا احمد الیوسف از علمای وهابی دو سه سال پیش فتوا داد که مسجد الحرام رو تخریب کنیم به سبک من میگم از نو بسازیم، که دیگه اون وقت اختلاط زن و مرد هم برداشته بشه دوباره از نو بسازیم. و اخیراً هم تمام نیمی از مسجد الحرام، اون صحنه قدیم رو، اون شبستان‌های قدیم رو همه رو تخریب کردن از ریشه و دارن به سبک‌های جدید می‌سازن. حتی همین حلقه دوری که ساختن برای مسجد الحرام به شدت در دید و زیبایی مسجد الحرام تأثیر گذاشته، که خب اینها از جنایاتی است که اینها دارن در حق تراث اسلامی انجام میدن، یا به اصطلاح اون نماد شیطان رو در ای که در ایام حج خلاصه رمی میکنن شیعیان مسلمان ها و سنگ میزنن به اون، اینها رو هم اومدن تغییراتی که درش دادن از اون حالت خارج کردن، اون ستون بود تبدیل به دیواری کردن که دیگه اصلا هیچ شباهتی به اون سابق نداره و شکل جدیدی پیدا کرده که از اون حالت اصلی خارج شد.
بله، متشکرم از شما استاد عباسی. به هر حال اینها پشت پرده رفتارهای نفاقگونه وهابیت هست با مسلمان ها و ارتزاقی که اینها دارند در حال خیلی از مناطق مختلف دنیا برای تعبیر کلی بخوایم بگیم شاید مسلمان ها هم در خیلی از مناطق امکانات دیگه برای ارتزاق مهیا کردن که اصلا بحث دینی نیست و اونها به دنبال این مطالب هستند. و استاد عباسی، نکته من اشاره میکنم اگر اشتباه شما تکمیل بفرمایید که اینها تعداد بسیار محدودی رو برای از حجاج ایرانی رو میپذیرن و بهانه شون این هست که حالا فضا نیست و امکانات در اونجا نیست، در حالی که ما میبینیم در اربعین حسینی بالغ بر 12-13-14 میلیون نفر انسان
امسال که تقریبا بیش از 20 میلیون
هم بیش از 20 میلیون دیگه حالا به هر حال سفر میکنن برای زیارت قبر آقا عبدالله حسین و همچنین نجف اشرف، با اینکه امکانات اونجا شاید یک دهم هم نباشه، ولی مردم به هر حال اینگونه پذیرایی میکنن که این هم به هر حال یک نکته است که شاید بشه مطرح کردن این خصوص.
بله ببینید، حالا با همه ادعایی که دارم این همه سال این همه مبالغ آمده، حالا اصلا قابل مقایسه با عراقی که این همه جنگ و اشغال و اتفاقات و بمب‌ها و مسائل این چنینی داشته اصلا قابل مقایسه تازه نیست. در این حال این همه سال دارن این کار انجام میدن، حقیقتا هنوز نتونستن به بیش از حدود 1.5 میلیون برسونن. یعنی الان ما 70 میلیون 80 میلیون جمعیت، 75 میلیون جمعیت برای ما ثبت شده در آمارهای اونها، 75 هزار نفر فقط اجازه میدن. یعنی فکر می‌کنم هر 1000 نفر یک نفر، بله یعنی یه سهمیه این مدلی گذاشتن برای همه کشورها. بعد جالبه، خب خیلی از کشورها سهمیه‌شون مثلا اسمش کشور اسلامی مثل اندونزی چند صد میلیون جمعیت، اما کمتر از سهمیه‌شون استفاده می‌کنن چون همه مردمشون مسلمان نیستن. بعد این اضافه سهمیه‌ها رو باز دو مرتبه درست تقسیم نمی‌کنن، بدن مثلا به کشورهایی که متوازی بیشتر هستن و نتونستن نزدیک به 2 میلیون هنوز به 2 میلیون هم نرسیده تعداد کسانی که در حج اونجا میرن. و جالبه، من یه نکته رو الان فهمیدم عرض بکنم، ما 12 هکتار بوده 30 سال 35 سال پیش، قبل از ما بوده 12 هکتار بوده کل صحن حرم رضوی، الان 70 هکتار هست. مجموع مکه و مدینه، مجموع فضایی که فضای دوتا حرم هستش، مسجد الحرام و مسجد النبی، مجموعاً از خلاصه حرم امام رضا علیه السلام کمتر هست.
بله.
یعنی توسعه هایی که در حرم امام رضا علیه السلام اتفاق افتاده بیش از چیزی است که در دو تا مسجد الحرام و مسجد النبی در دو حرم اتفاق افتاده. به هر حال اگر اینا واقعا می‌خواستن کاری هم بکنن، خب اینو یه جوری گسترش می‌دادن که تعداد بیشتری از زوار، واقعا تعداد زیادتری امکانش بود، اما باز هم تواناییشو ندارن، این مدیریت جمع کردن این جمعیت و اداره این جمعیت رو ندادن.
بله، متشکرم از شما استاد عباسی. من اون جستجوی ساده‌ای که زدم، از هر 1 میلیون حاجی برای حج تمتع نسبت به 1 میلیون، هر 1 میلیون حدوداً 50 هزار زائر رو میپذیرند. یعنی اگر جمعیت 50 میلیون باشه، 50 هزار زائر میپذیرند برای حج. حالا طبق اون چیزی که در رسانه
هزار، هر 1000 نفر ظاهرا همون هر 1000 نفر مثلا یک نفر میشه که 75 میلیون ایرانی رو 75 هزار نفر در نظر گرفت.
بله، برای البته این آمار برای سالهای گذشته بوده، اما فکر کنم خیلی تغییراتی در این خصوص نبوده. در مورد فرمایشاتی که استاد عباسی داشتن، ما کلیپی رو آماده کردیم در خصوص ساخت و سازهایی که در مکه مکرمه و مدینه منوره هست. کلیپ شماره 1 هست، با هم دیگه ببینیم با تدبر بیشتری. انشاءالله برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
خب این تصاویر خانه خدایی که تلویزیون عربستان به صورت زنده هر روز پخش میکنه و تمام دنیا از این تصاویر استفاده میکنن و تماما در همین کادر برای ما خانه خدا به نمایش گذاشته میشه.
و حالا این کادر رو براتون کمی بازتر میکنیم. خانه خدا در حصار جلسه‌میخا، در صغیرهایی که در حال ساخت و سازهای مختلف هستند و برج‌هایی که قد علم کردن و میخوان سایه بیفکنن بر خانه خدا، اما این خانه خداست که در مکه مثل مرواریدی میدرخشد.
اول از برج ساعت شروع میکنیم که در چند متری حرم امن الهی قرار گرفته، برجی که به دست انگلیس ها و سکینیست ها و به سبک برج بیگ بن در لندن ساخته شده که نمادهای غیر اسلامی زیادی بر روی اون به چشم میخوره. علاوه بر اون نام مبارک الله رو میشه در گوشه و کنار این برج دید، اما به این شکل که به صورت غیر معمول نوشته شده. از نکات دیگر این برج این است که در دقایقی از روز این برج سایه می‌افکند بر خانه خدا، و از آن مهمتر زمان طواف است که بعد از حرکت از سوی رکن یمانی به سمت مقام ابراهیم که ناگهان چشمان طواف کنندگان به بلندای این برج می‌افتند، در حالی که نباید هیچ چیزی عظمت خانه خدا را تحت تاثیر قرار دهد و ذهن طواف کنندگان را درگیر خود سازد.
متاسفانه اولین چیزی که چشم انسان رو به خودش جلب می‌کنه این سازه، حالا آدم نمی‌دونه اسمش چی بذاره، ولی کریهیه که اینجا ساختن به اسم نمی‌دونم ابراج، نمی‌دونم چی. بهتره چنین سازه‌ای، حالا اسمش نمی‌دونم، بهتره چنین سازه‌ای نباشه.
از روز ورودمون به مسجد الحرام اینو دیدیم که این برج ساعت در لحظه ورود باعث میشه که حجاجشون اول به یه سازه خیلی بزرگتر از کعبه بیفته.
یه نمونهش دور تا دور قرار ساختمان‌های آسمان خراش دیگه ساخته بشه.
نظرتون چیه در مورد این آسمان خراش‌ها؟
این برج‌ها اجرایی میخوان انگار اون جلال و جبروت کعبه و عظمتش رو کم کنن.
ساخت و سازا چجوریه وقتی دارید طواف میکنید؟ اذیت نمیکنه؟
چرا، هیچی دیده نمیشه. خونه خدا باید واقعا دیده بشه، چون اینو اطرافش رو واقعا گرفتن، از دید دارن خارجش میکنن.
اولش که آدم میخواد سجده کنه اینا، اول ابهت کعبه باعث سجده آدم میشه، ولی بعدش وقتی سرش رو بالا میکنه میبینه برج ساعت بلندتر از کعبه شده. خب این خیلی برای آدم خوشایند نیست که یه ساختمون دیگه بلندتر از کعبه ببینه.
ما از دوستانمون که در این کاروان ما رو همراهی میکنن خواستیم که تو این محوطه بیان و اینجا رو یکم شلوغ کنن تا به ما شک نکنن، چون تصویربرداری تو این مکان ممنوعه. پشت سر من کارگرایی هستن که تا ساعت 12 شب با شیفت‌های مختلف به کوب کار میکنن تا این ساختمون‌ها رو در سرعت و در زمان بسیار کوتاهی بالا ببرن.
اینا با هزاران کارگر و بهترین لوازم ساختمانی و بهترین هزینه ها این همه دور خونه خدا ساختمان‌های مختلف ساختن، ولی باز هم تنها چیزی که باعث میشه مردم جمع شن اینجا خونه خدا و عشق خداست و هیچ چیز دیگه نمیتونه مردم اینجا جمع کنه. یعنی اگه این کعبه اینجا نبود، هزاران ساختمان مثل اینا هم اینجا بود، هیچ کس اینجا نبود.
ما چند بار اومدیم، خونه خدا خیلی جلوه خیلی خوبی داشت، ولی الان خب اصلا هیچ جا مشخص نیست. من به نظر این ساخت و سازا خیلی عد و قصد دارن این کار میکنن.
تعداد جرثقیل‌های اطراف خانه خدا چیزی حدود 70 جرثقیل بود که تعداد اندک اون برای گسترش مسجد الحرام و مابقی برای ساخت و سازهای اطراف خانه خدا برافراشته بودند که معلوم نیست در آینده نه چندان دور چه تعداد آسمان خراش مانند برج ساعت در اطراف خانه دوست قد علم خواهند کرد.
خب بالاخره خدا به خیر بگذرونه دیگه این توطئه‌ای که وهابیت داره با تراث اسلامی، هر جایی رو به نحوی و به بهانه‌ای داره تخریب میکنه دیگه. حالا در برنامه گذاشتم بهش اشاره شد، پنجشنبه شب هم اشاره نسبت به این موضوع بود که اینا فتوای نبش قبر نبی مکرم اسلام رو صادر کردن که قبر ایشون باید از مسجد بیرون بیاد. خب رسانه‌هاشون از یک طرف اینها رو ساپورت میکنن، میگن بله اون مسجدی که براش گنبد ساخته بشه مسجد ضرار هست، خب بر قبر نبی مکرم اسلام گنبدی که هست، خب یا بعد قبر رو مسجد رو تخریب بکنن و یا اونجا قبر رو به هر حال نبش بکنن و جسد رو خارج بکنن، فتواش صادر شده. قطعا مسلمان‌ها اجازه نخواهند داد همچین موضوعی رو که این رویای باطلی که اینها دارن به تحقق بپیونده و دستشون انشاءالله باز هم پیش از پیش رو خواهد شد. اما در برنامه سبب وهابیت یک بخشی رو ما داریم، بخش دروغ مملو، بخشی رو که آغاز کردیم فقط از یکی از کارشناسان اینها به عنوان رئیس شبکه تروریستی و در یک موضوع مدت هاست دروغ هایی که این آقا فقط به کتاب شریف نهج البلاغه بسته، اینها رو داریم مطرح میکنیم. تا الان هیچ پاسخی ندادن نسبت به این موضوع و باز هم سکوت بکنن، باز هم ما ادامه میدیم و خواهند دید که باز هم رسوایی برای چه کسی باقی خواهند ماند. ادعای دیگری رو مطرح کردن در خصوص کتاب شریف نهج البلاغه همین آقای دروغگویی که حالا این صفت هم به کار نبریم. این آقای وهابی رئیس شبکه وهابی تروریستی کلمه، آقای عبدالفتاح خدمتی که دیگه دروغگویی دیگه معروف هست، کلیپ رو دروغ ممنوع رو با هم ببینیم، بعد ان شاء الله یک هفته هم باز بهشون فرصت میدیم برن پیدا بکنن این عبارتی که گفتن از کتاب شریف نهج العقل. کلیپ شماره 3 رو با هم ببینیم.
اینکه حضرت ابوبکر صدیق رحلت فرمودند، حضرت علی بر بالین او آمدند و از ایشان تمجید کردند، کما اینکه حضرت علی بر بالین متوفا و شهید اولین شهید محراب حضرت عمر هم تمجید میکنند در نهج البلاغه، در نهج البلاغه، در نهج البلاغه.
بله ملاحظه فرمودید، ایشون ادعا کردن در کتاب شریف نهج البلاغه آمده است. ما با موضوع اینجا اصلا کار نداریم، یعنی اصلا بحث اختلافی امیرالمومنین تمجید کرد تمجید نکرد اصلا با اون موضوعش کار نداریم، فقط ما هدفمون این دروغهایی است که این آقا به نهج البلاغه نسبت داده و ما داریم پخش میکنیم. اگر بیاد بگه عذرخواهی میکنم اشتباه کردم دروغ گفتم، ما دیگه از نهج البلاغه این دروغهایی که ایشون به نهج البلاغه نسبت داده رو پخش نخواهیم کرد. ایشون ادعا کردن آقا امیرالمومنین بر بالین خلیفه دوم آمدن در نهج البلاغه، لحظات آخر مرگشون شروع کردن از ایشون تعریف و تمجید کردن، در نهج البلاغه بیاد ایشون نشون بدهد بله این عبارتش هست، آقا امیرالمومنین بر بالین خلیفه دوم از ایشون تعریف و تمجید کردن. اگر نیست همچین عبارتی نمیگیم دیگه پاسخ بدید، چون میدونیم پاسخ نداری که بدید، سکوت بکنید بیشتر از پیش آبروی شما خواهد رفت. اما اگر نوبتی هم باشه، این بخش متعلق به برنامه وهابی چه خبر هست، برنامه‌ای که دوست عزیزم آقای مومنزاده زحمت زیادی انصافا برای این برنامه میکشن و این رو تقدیم میکنن به شبکه جهانی ولایت و تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند میشه، دوز طنزش این برنامه مقداری بالاتر هست، امیدوارم که لبخند رو بر لبان شما بنشاند در این شب عزیز. کلیپ برنامه وهابی چه خبر رو با هم ببینید.
سلام، وقت بخیر. برنامه قبل یادتونه در مورد نماز وهابی صحبت کردیم و دیدید که چطور وهابی ها زیباترین عبادت دین اسلام رو به زشت‌ترین و مضحک‌ترین انحرافات آلوده کردن. این برنامه میخواییم به مسائل پیرامون این نماز بپردازیم، به همین خاطر سراغ کارشناسای وهابی رفتیم تا از خودشون سوال کنیم. آقا مسئلتون، اگه کسی توی این نماز شلم شوروای شما حواسش هم پرت بشه و حواسش بره اونجایی که نباید بره، اون موقع حکمش چیه؟ باید چی کار کنه؟
اگر کسی خیلی حواس پرتش پیش اومد براش، در داخل نماز که هست بگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، طرف چپش سه بار توف کنه یواشکی، طرف چپش سه بار توف کنه یواشکی.
جان چیکار کنه؟ توف کنه؟ یواشکی هم توف کنه؟ خب چرا یواشکی آقا؟ راحت باش، این نمازی که شما میخونید باور کن بیشتر از این هم نمیارزه. اصلا ولش کن، بذار یه سوال دیگه بپرسم. آقا اگر کسی نمازشو سهوًا یا اصلا عمدن ترک کرد و نمازش قضا شد، اون موقع حکمش چیه؟
اگر نمازهای زیادی قضا شدن، صحیح‌ترین و درست‌ترین رأی علما بر این هست که اون نماز رو در واقع قضایی ندارد، چون عمدن ترک شده و شما توبه و استغفار بکنید و نوافل بخونید، انشاءالله که خداوند متعال مغفرت میکند.
آها اینو میگندید، هر کی هر کاری دوست داره میکنه. آقا شما نمازتو نخون، بعد یه استغفار کن، کلن حله. البته نگفته نماند که این مربوط به نمازهای یومی است که هر روز میکنیم، نماز جمعه کلن داستانش فرق میکنه. پس بریم ببینیم کسی که نماز جمعه نخونه حکمش چیه.
هذا حكم تارك الصلاة يوم الجمعة 25 جلدي اللي بيكون قائم على البيع والشراء أثناء صلاة الجمعة يوم الجمعة يعاقب من الهيئة الشرعية ب 25 جلدي أمام الناس.
Thank you.
نه به اون شوریشون، نه به این بینمکی. هر کی بساط وهابیا رو ببینه متوجه میشه که نماز خوندنشون هم مثل بقیه کاراشون بیشتر به یه شوخی بچگونه شبیه تا یه کار جدی. به همین خاطر هم است که توی این مذهب هر کسی آزاد هر کاری دوست داره بکنه، مثل این امام جماعتشون که وسط نماز هر کاری دوست داره میکنه.
الله اکبر،
الله اکبر.
انتظروا دقيقة، انتظروا دقيقة. استووا، اعتبروا، استووا. الله أكبر،
الله أكبر.
به حال امام جماعت تعریفی هم که اینجوری عذاب در اومد. خوبه والا، امام جماعت کافر و بهایی و امام جماعت اینجوری و حالا یه مدل امام جماعت دیگه هم دارن که هنوز به سن بلوغ نرسیده، اونم دیدنیه. اینم از آخرین ورژن امام جماعت وهابی همراه با دوبله همزمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. قل هو الله احد. Say, Allah is one. Allah samad. The eternal. لم يلد ولم يولد. He is not born to be begotten. ولم يكن له كفوا احد. And there is none other unto him. Allahu Akbar. سمي الله لمن حمده. الله أكبر.
خداییش این بچه خیلی شرمش کمتر از امام جماعت بهاییه. ولی چیزی که عجیبه اینه که توی مذهب وهابیت نماز خوندن پشت سر هر موجودی با هر دینی با هر سن و سالی جایزه، فقط نماز خوندن پشت سر یه شیعه مؤمن متدین جایز نیست.
هیچ صورت و تحت هیچ شرایطی نماز پشت سر شیعه جایز نیست. نه از نظر اعتقادی جایز هست و توجه به خرافات شرکیاتی دارن و نه از نظر فقهی جایز هست.
واقعا شما از اینجور نماز خوندن وهابیا چیزی جز تمسخر دین متوجه میشید؟ باور کنید ضربه‌ای که اینجور نماز خوندن وهابیا به دین میزنه نماز نخوندنشون نمیتونه بزنه. نام خدا نبردن از آن به که زیر لب بهر پری به خلق بگویی خدا خدا. حق نگهدارتون. یا علی مدد.
این هم برنامه وهابی چه خبر بود که شنبه شبا در برنامه سراب وهابیت تقدیم حضور شما عزیزان میشه. به هر حال نقدی طنزگونه است بر برخی اعمال وهابی ها به هر زبانی که باشه، ما بهشون میگیم دیگه، زبان علمی باشد و زبان طنز باشد، ولی عبرت ظاهرا نمیگیرن. اما اون دسته از عزیزانی که تازه به جمع شبکه جهانی بلد پیوستند و دوست دارن برنامه های قدیمی سراب وهابیت رو داشته باشند، دیویدی های این برنامه رو شما میتونید از طریق سایت شبکه جهانی ولایت درخواست خریدش رو ارسال بفرمایید. در همون سایت که تشریف ببرید لینکش هست و این برنامه که دو عدد دیویدی هم درش هست و برنامه های سراب وهابیت هست، استاد عباسی با استاد دوستایی که این برنامه رو تقدیم حضورتون کردن و میتونید بهش دسترسی داشته باشید، از تاریخ 9/10/1390 الی 17/12/92. منم مجریش نیستم، با خیال راحت میتونید تهیه بکنید این دیویدی ها رو. قیمتی هم که من روش دارم میبینم، باور فن فکر میکنم فقط قیمت دیویدی خام و جای سی دی باشه. به هر حال هدف از انتشار این سی دی این هست که دیویدی ها این هست که شما در جریان برنامه های گذشته قرار بگیرید، هر جا که دوست داشتید و در هر زمانی که خواستید بتونید به اونها دسترسی داشته باشید. خب من یک بیت شعر استاد دوستایی قبل از برنامه به من داده، من دلم نمیاد این شعر رو نخونم و بعد از انشالله یک میان برنامه ببینیم که شنونده سوالات شما عزیزان باشیم. نشستم چو قباری به شوق اذن دخول، نشستم چو قباری به شوق اذن دخول، بیا بگو نتکانند پادری ها را.
حبیب ما
ای حبیب ما ای حبیب ما ای طبیب ما ای حبیب ما، نور تو میتابد در آسمان دلم، طبیب ما ای حبیب ما، نور تو میتابد در آسمان دلم، طبیب ما ای حبیب ما.
دخیل آن حرمم، بنده آن کرمم، کبوتر کوی آن خورشید هشتمین، تو امید ماندگان، مرهم دل خستگان، به ذریحت بسته ام چشم این قلب حزین.
ای طبیب ما ای حبیب ما،
آقا سر به پایت می نهم، از بدی ها می رهم، اگر تو ندر کنی به روح پژمرده ام، جان به عشقت می دهم، به پای دل می دوم، به سوی سریر تو ای سلطان بی قرین.
ای طبیب ما ای حبیب ما،
زامن ما شدن این محشر حادثه ها، طبیب ما ای حبیب ما. تو ای مهربان ما، ای نام و نشان ما، خود توی امان ما در طوفان بی امان، نور چشم عرشیان، ای شکوه فرشیان، کمال کروبیان، شور بهشت بری.
ای طبیب ما ای حبیب ما،
آقا هر که آمد بردرد دست خالی که رفت، از خزانه یک کرم توشه اشپل می کنی، سر صفره می شود جرعه نوش نور تو، دل ظلمت زدگان در شب تار و غمی.
ای طبیب ما ای حبیب ما،
زامن ما شدن این محشر حادثه ها، طبیب ما ای حبیب ما،
ای طبیب ما ای حبیب ما، در آسمان دلم، طبیب ما ای حبیب ما.
سلام مجدد تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند در این شب میلاد آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سلام. بریم سراغ تماس های تلفنی، سوالات شما، مطالبی که شما بینندگان عزیز و ارجمند دارید. تماس اول خانم قویدل از مشهد مقدس. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام، خسته نباشید.
موفق باشید انشاءالله. تبریک عرض میکنم خدمتون فرا رسیدن ولادت آقای امام رضا.
ممنون، متشکرم. من جمله تبریک به مناسبت دهه کرامت میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و میلاد با سعادت سامن الحجت شخص شموس انیس النفوس امام رؤوف و مهربانی را به تمام شیعیان جهان به خصوص هموطنان عزیز شاد باش گفته و برای شبکه ولایت و دستندرکارشان سلامت و صحت خواست دارم. استوار ثابت قدم باشید.
موفق باشید انشاءالله. در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم خدمتتون. اصلا آقا حسینی، من یه سوال داشتم از حضورتون. والا یکی از حدیثای از حضرت زهرا رو میخواستم. من چون این سنی‌ها میگن اصلا حدیث ندارن در مورد حضرت زهرا و حتی وهابی‌ها، حالا من خواستم ببینم اگر که میشه از آقای روستایی یا حاج آقای عباسی لطف کنین بپرسین ببینین اگه هست که یا کتابی چیزی هست.
حدیث از حضرت صدیقه طاهره شیعه نداره؟
بله.
بله.
آره میگم، ولی خب اصلا حتمونو برای ما سر نیست و مهم نیست.
بله. انشاءالله استاد دوست توضیح میدن یا استاد عباسی خدمتتون که به چه صورت هست. سوال دیگه ندارید؟
خواهش میکنم انشاءالله همیشه مستقیم و ثابت قدم باشی. من یه از اینجا نائب زیاره هستم برای شما، میرم انشاءالله حرم همتون رو دعا میکنم.
من نائب زیاره ما و بینندگان عزیزی باشید که الان شما فهمیدن از مشهد مقدس تماس گرفتید و هر حال دوست داشتن که در اونجا تشریف داشته باشن در کنار زمین.
خیلی باصفاست، جای همه اونایی که راه دور هستن خالیه، واقعا خالیه.
انشاءالله که قسمت همه دوستداران حضرت بشه زیارت ایشون. متشکریم از شما، ممنونیم که تماس گرفتید. چشم در این خصوص توضیح خواهیم داد. علی آقا از ایران شهر تماس بعدی هستن از عزیزان اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله. علی آقا.
علیکم السلام و رحمت الله.
بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم، سالم باشید. ممنون. هر شبت که من اول میخواستم با جناب قزوینی صحبت کنم اما امشب تو برنامه شما حضور ندارم. من یه چند تا سوال داشتم، خواستم از کارشناس برنامه سوال بکنم.
بفرمایید سوالاتتون رو. با ایشون خواستید تماس بگیرید. یک شنبه شب ها و پنج شنبه شب ها برنامه زنده دکتر قزوینی هست، میتونید در اون ساعت تماسی که ساعت 21 الی 23 برنامه ایشون هست، ساعت 22 تا 23 پاسخگوی تماس‌های تلفنی هست. اما اگر سوالی دارید میتونید از سایر کارشناسان هم بپرسید، در خدمتتون هستیم.
بله. اشوار از کارشناس برنامه‌تون این سوال می‌خواستم بپرسم. آیا کارشناس‌های برنامه شما علمای اهل سنتی که در ایران هستند رو، چه کسی رو از علمای اهل سنت رو تایید می‌کنند؟ مثال می‌زنم، اسم می‌آورم مولانا عبدالحمید حفظه الله، شیخ عبدالرحمن چهارباری و دیگر علما. شما اول تکلیف اهل سنت رو مشخص بفرمایید، یعنی ما بدونیم وقتی که شما ندای وهابیت رو به سر میدین، وهابیت در واقع همان اهل تسلیم
هستن. علی این سوال اولتون. البته ما با اسم تا حالا معمولا ما در مورد خیلی از علمای شیعه هم نگفتیم ایشون رو ما تایید میکنیم، مثلا شبکه ولایت ایشون رو به هر حال نظریات ایشون رو قبول داره یا نداره، چون ملاک ما شخص نیست. ملاک ما سخنان احادیث اهل سنت و بزرگانیه که همه شاگردی اونها رو کردن. این سوال اولتون. سوال بعدی؟
نه، شما کاش سوال اول منو دقیقاً پاسخ می‌دادین.
خب علی آقای عزیز، تا حالا دیدید شبکه ولایت راجع به تمام علما اظهار نظر بکنه در شبکه شیعه رو من دارم خدمتتون میگم. به هیچ عنوان. شما ملاک ما که شخص نیست. ملاک ما یکی تفکره. ما بگیم آقا این کسی که این تفکر رو داشته باشه، علمای بزرگ اهل سنت که بنیانگذاران فکری بودند یه همچین تفکری داشتن. حالا کسی که با این جور در بیاد میگیم اهل سنت، اگر تضاد داشته باشه یا بعد اصلاح بشه یا اینکه دیگه کلا از دایره اهل سنت خارج میشه. سوال دیگه ای دارید علی آقا؟
بله سوال داشتم.
بله سوال دیگه تون رو مطرح بفرمایید.
اصلاً که پس منظور و هدف شما اینه که هر کس مخالف عقاید شما بود؟
نه، ما همچین چیز آیه علی آقای عزیز تفسیر برای نکن. من کی گفته عرض کردم خدمتتون که مخالف عقاید ما باشه؟ در این خصوص شما سوال فرمودید، ان شاءالله کارشناسان توضیح خواهند داد و اصلا از کتب خود عزیزان اهل سنت مصادق رو عرض خواهند فرمود خدمت. سوال دیگه ای دارید علی آقا؟
من سوال داشتم، شما اجازه نمیدین؟
بفرمایید سوالتون رو بگید.
من میخوام الان کارشناس
آقای علی آقا اشکالی نداره. آقای علی آقا اشکالی نداره، یه شما اصرار داریم. من اگه برنامه امشب ما رو دیدین شما
اتفاقا اتفاقا برنامه شما رو امشب دیدم. بله
خب امشب که دیدی من
مخالف عقاید ما باشه، شما الان گفتیم که هر کس عقاید مخالف عقاید ما باشه، ما نمیگیم که جزء وهابیته، ولی اهل سنت کجا توسل رو جایز دونستن؟ توسل به مولانا شما یه سوال دارم.
من عباسی هستم. آیه علی آقا بودن؟
بله.
آقای بزرگوار ببینید، آقای صدای ما رو دارین؟
بله صدا شما رو دارم.
ببینید شما گفتین که برنامه امشب ما رو دیدین. من بخشی که بنده صحبت کردم از چه کتابی استدلال آوردم شما دیدین؟
ببینید اونجایی که
بحث مسجد الحرام و اینا بودش، بحث مسجد النبی، مسجد الحرام، کارهایی که وهابیت کردن،
مسجد الحرام و مسجد النبی ایراد بگیریم.
نه شما، من اون بحثی که آوردم رو شما دیدین اول بحث؟
من از داشتم در حال تواف بودم.
اونی که من صحبت کردم، اونی که من صحبت کردم، کتابی که من نشون دادم رو شما دیدین؟
جان نه اون قصه رو دیدم، زیر رسیدم.
خب حیف دیگه، شما برنامه رو کامل ببینید. عقاید اهل سنت و جماعت در رد وهابیت و بدعت، اگه دوستان تصمیم مونیتور لطف کنن ببینید، این کتابی بود که امشب من نشون دادم ببینن، درسته؟ شما دارین میبینین اینو؟ این صفحه جلد کتابی است که جناب عبدالرحمن سربازی، همون که شما عبدالرحمن چابهاری نوشتن عقاید اهل سنت و جماعت در رد وهابیت و بدعت، ایشون ترجمه کردن. نویسندم از علمای بزرگ دیوبند مولوی خلیل احمد سهارنپوری هستن. کتاب المهند علی المفند. اسم کتاب چی از شما بفرمایید؟ من بزرگ میکنم
جان؟
اسم کتاب رو بخونید از روی تصویر.
نوشته عقاید اهل سنت و جماعت در رد وهابیت و بدعت، جناب مولانا محمد عمر سروادی، درسته؟
محمد نه عمر نه، شما ادامش عبدالرحمن سربازی، درسته؟ خب
بله.
حالا الان پس یک وهابیتی وجود دارد، یکی از علمایی که شما نام بردین هی اصرار داشتین که بگیم آقا ما قبول داریم قبول نداریم، در رابطه با ایشون کتاب ترجمه کرده، خودش هم مقدمه زده، رد بر اینها گفته، حرف بر رد اینها گفته، درسته؟
درسته. حالا من خب. سوال داشتم.
حالا سوالتون رو بفهم.
اصلا پس مولانا عبدالرحمن سروازی وهابی نیست، درسته؟
خب اینجا که از عقاید اینجاشون این نشون داده میشه که
کتاب نوشته.
در رد وهابیتشون کتاب نوشته.
کتاب نوشتن در رد وهابیت یعنی وهابی نیست، درسته؟
بله.
خب بعد چند شب پیش آیت غزنوی میگفت حتی علمای اهل سنت ایران میگفتند که شما اهل سنت مراقب باشید که جزء وهابیان نباشید، به گروه های وهابی نپیوندید. خب شما جناب آقای مولانا عبدالرحمن سروازی الان که جزء وهابیان نیستن،
خب
الان که آقای مولانا عبدالرحمن چابهاری جزء وهابیان نیستن، شما چرا اجازه نمیدین که ایشون بیاد در یه شبکه‌ای که همونطور آقای غزنوی داره میگه که جوانان اهل سنت مراقب باشند که به گروه های تکفیری وهابی نپیوندند، شما برای چی اجازه نمیدین همچین شخصی بیاد که از علمای اهل سنت، یعنی شما؟
خب آقای علی آقا اولا پیش داوری نکنید. ایشون اومدن صحبتاشون رو کردن، ما ازشون کلیپ پخش کردیم، به زودی هم ممکنه با شما ایشون رو در شبکه ولایت هم ببینید، در شبکه های دیگر هم ببینید، صحبت های ایشون موجوده، مکتوب، ایشون کتاب نوشته. من شاید مدت کوتاهی پیش با خود ایشون تلفنی صحبت کردم، حالا میتونید از خود ایشون هم اگر دسترسی دارید، که شما زاهدانید، چابهار هستن، ایشون گفتن که من عمده صحبت هام در کتابم هست، نظریات من در کتاب هام آمده، بله وهابی صحبت کردم. اما ما که خیر مقدم میگیم به هر عالمه شیعه یا اهل سنتی که بیاد اینجاها و حقایق رو بخواد بیان بکنه و دوری وهابیت از اسلام رو بیان بکنه. اما اینکه شما یه صحبتی هم سوالی هم پرسیدین از پسرا جناب حسینی، گفتین آقا اهل سنت کجا توسل به مرده قبول دارن، درسته؟ این سوالتون بود، حالا نمیدونم عوض کردی یا فراموشتون شد. سوالتون همین بود؟ سوال قبلیتون؟
خب.
آقای علی آقا ببینید، یه مقداری سعی کنید چیز اگه قراره که صحبت ادامه پیدا کنه، من بحث توسل به مرده رو الان نشونتون میدم. ببینید این المهند علی المفند، عقاید علمای اهل سنت دیوبند،
خب مولوی خلیل احمد سهارنپوری به اضافه عقاید اهل سنت و جماعت، اینجا این کتاب لاهور چاپ شده، اداره اسلامیات چاپ کرده، آمدن سوال کردن حل رجل ان یتوسل فی دعواتهی بن نبی بعد الوفات املا، این طرف عربی این طرف اردو، آیا مرد میتونه در این که توسل پیدا کنه در دعاهاش به پیامبر بعد از وفات یا نه؟ ایجوز التوسل عندکم به سلف صالحین من الانبیاء و صدیقین و شهدا و اولیاء رب العالمین املا، درسته؟ پاسخ الجواب عندنا و عند مشایخنا، نزد ما و نزد اساتید ما جایز است در توسل در دعوات بالانبیاء و صالحین، در انبیاء و صالحین من الاولیاء و شهدا و صدیقین فی حیاتهم و بعد وفاتهم، درسته یا نه؟
اینجا نوشته بله، ولی از کجا معلوم که این کتاب رو قولی دست نوشته خود شما نباشه؟
آقای علی آقا اشکال نداره، اینم ترجمه اش من نشون بدم، نه برای شما، به خاطر اینکه شما از اول با جهتگیری ذهنی منفی آمدید، برای بیننده های دیگه ای که مشتاق حقن و لجاجت و عناد به خرج نمیدن اونها در جریان باشه. اینم ترجمه اش عقاید اهل سنت و جماعت در رد وهابیت و بدعت، مولوی عبدالرحمن سربازی، که شما اصرار داشتیم ما نظرمون در تو ایشون بگیم، چون شما از بزرگان اهل سنت هم، ما میگیم از بزرگان اهل سنت هم، اگر میخوان عقیده ای رو بگیرن از مثل عبدالرحمن سربازی، از مثل مولوی خلیل احمد سهارنپوری، از مثل اینها بگیرن. سوال سوم و چهارم، آیا جایز است دقیقا ترجمه همون عبارات عربی که همه رو شما میفرمایید ما احتمالا دستکاری کردیم، که اگر شما در این حد علمی هستید بفرمایید اصل کتاب مراجعه کنید، به اصل شخص که مولوی عبدالرحمن سهارنپوری هم در حال حیات هستن مراجعه کنید، آیا جایز است که این دعا به رسول الله بعد از رحلت آن حضرت توسل کنند یا خیر؟ توسل به سلف صالحین هم از انبیا قرآن جایز است یا خیر؟ این هم پاسخ، توسل به انبیا و صالحا در دعا جایز است نزد ما و نزد مشایخ، و توسل به انبیا صدیقین شهدا و اولیا در دعاها چه در حال حیات آنها چه بعد از وفات آنها به این گونه جایز است که بگوید. اینجا هم تیتر زدن ایشون، این تیتر هم خود مولوی عبدالرحمن، توسل به انبیا و صالحا در دعا جایز است، این چیزی که بیان فرمودن. البته دیگه من اینو برای شما مطلقا نگفتم، خاطر اینکه شما مطمئنم اگر من تا اذان صبح هم برای شما روایات توسل، نظر علمای اهل سنت در توسل، توسلهایی که انجام دادن، همه اینها رو بخونم، شما نخواهی پذیرفت، بخاطر اینکه شما دنبال حق نیستین. با هر دو تا نکته که گفتیم در حوزه استاد قزوینی و در حوزه با مطلبی که من نشونتون دادم، از هر دو اینها واضح بود. حالا مطلب
شما علی آقا یک مقدار به دنبال حقیقت باشیم در سوالاتی که بپرسید. در شبکه جهانی ولایت علمای داخل و خارج از کشور از اهل سنت تشریف آوردن اینجا، برنامه داشتن. خب شما یک مقدار مراجعه بفرمایید به آرشیو برنامه، اصلا همین برنامه همین رو من حاضرم هزینه‌اش رو خودم براتون بفرستم، شما آتش رو بفرستید یک دوره کامل نگاه کنید در برنامه‌های متعدد سراب وهابیت.
ما به ایشون و حتی به دیگر بیننده هامون، حتی بیشتر به دیگر بیننده هامون عرض میکنیم، ما که میزبان بودیم اینجا برای عموم علمای اهل سنت داخل و خارج کشور و برنامه سراب وهابیت و شبکه ولایت، میزبان عده زیادی از علمای اهل سنت بوده. الان اعلام میکنیم همینجا که ما حاضریم حتی علمای سلفی بیان اینجا حرفشون رو بزنن. یعنی یه نفر بگه آقا من نظری غیر دارم میخوام حرفمو بزنم، کمون که برخی آمدن حرف غیر هم زدن، اما الان با صراحت اعلام میکنیم این شبکه درش به روی همه به هر حال علما اندیشمندان، حتی اگر اندیشمندی سلفی باشه وهابی باشه، البته به شرطی که دستش به خون کسی آغشته نباشه، اگر کسی است که نه فقط عقیده این عقیده رو داره، نظرات رو داره، استدلالی داره، بیاد اینجا حرفش رو بزنه، پاسخ بگیره پاسخ نگیره تفاوتی نداره، صحبتش رو بکنه، این در معرض قضاوت بیننده ها باشه.
بله انشاءالله این چنین باشه و به هر حال نمیدونم واقعا قضاوت به شما بینندگان عزیز اینجا جا داره که این جمله رو ما عرض بکنیم. آقا مرداد از زاهدان از عزیزان اهل سنت، تماس بعدی. سلام علیکم و رحمت الله. آقا مرداد صدای ما رو دارید؟
بله سلام و رحمت الله. خوبه
و علیکم السلام و رحمت الله. در خدمتتون هستیم بفرمایید.
جناب من همون علی هستم که از ایران شهر تماس گرفتم و متأسفانه شما تماس منو قطع کردید.
با دو تا خط پشت خط دیدید دیگه. درسته؟ با دو تا خط تماس گرفتید شما.
ما به خاطر اینکه میفهمیم که شما قطع میکنید.
زبط میکنی؟
نه آقای دوست احسان فرصتتون
ما برای هر بیننده قبلا اعلام کردیم که 8 دقیقه در خدمتشون هستیم. حالا ما بیش از 10 دقیقه با شما صحبت کردیم، علی‌رغم اینکه شما خب دروغ گفتید، یه بار با اسم علی اومدید، یه بار با اسم مهرداد، که حالا این در به وقابیته. ما خب دیدید که کلیپ یکی از رئیس شبکه اموی سیاسیه بلاخره کلمه پخشی هایی خب دروغویش و مردم دیدن، خود شما هم دروغویتون واضح شد در برنامه، ما بیشتر هم بهتون وقت دادیم.
خب استاد دوستی حالا میخواییم زیردید آقای علی آقا یا آقا مهرداد یا هر اسمی که دارید، با تو تا خط روید خط تشید، با تو تا خط تماس گرفتید، ما هم با تون تماس گرفتیم که روی خط بیاید. خب الان با خط دوم آمدید، بفرمایید ببینیم چی میخواید. کار جالبی کردید، در نوع خودش بی‌نظیر بود. ما تا الان وهابی نجیده بودیم همچی کاری رو بکنه.
نه اتفاقا ما اینا رو از شما یاد گرفتیم، از بینندگان شما یاد گرفتیم اینا رو.
باشه انشاءالله بفهمید. حالا بفرمایید اون مطلب علمی که دارید. ببینید در چارچوب ادب صحبت بکنید. ما نیم ساعت 40 دقیقه هم به بیننده ها شده که فرصت دادیم. در چارچوب بحث علمی شما فرمودید کدام یک از اهل سنت توسل رو جایز دونستن؟ پاسختون رو گرفتید با خط جدید. حالا اشکال نداره. سخت‌ترین سوالی که شما تو ذهنتون ها، اون دیگه سوال سخت سختتون که هیچ پاسخی براش نداری.
جواب بدم دیگه. الان این دیگه اگه شما گفتید عبدالرحمن سربازی نظر ایشون
نظر برای
سهرانپوری.
حالا انتظار زیادی نداشته باشیم. ایشون حالا کتابا رو مشخصی مطالعه نکردن که حالا بخوایم ازشون جواب بگیریم. سخت‌ترین سوالی که شما دارید رو مطرح بفرمایید. اون سوال سخت سختی دیگه هیچ پاسخی نیست براش.
سخت‌ترین سوال نه،
اما
یه سوال خیلی
آسان. نه شما دو تا خط اومدید سخت‌ترین سوالتون رو بپرسید.
من دو تا سوال میپرسم از شما.
یه سوال بپرسید سخت‌ترین سوال.
بفرمایید. یه سوال خیلی سخت، یه سوال خیلی آسان.
سخت‌تر رو اول بپرسید.
بله، سوالم اینه که شما که هی میگین یا علی موقع بلند شدن، موقع خداحافظی و موقع انجام امورات دیگر، شما بفرمایید که حضرت علی موقع خداحافظی و امورات دیگر چی میگفتن؟ میگفتن یا خودم.
آه خیلی خوب، من یه مقدمه ازتون میپرسم بعد استاد دوستایی میخوان پاسخ بدن. شما توسل به زنده در زمان حیات پیامبر، پیامبر موقعی زنده بوده، توسل بهشون رو جایز میدونید یا نه؟ پیامبر وقتی زنده بوده که دیگه اختلافی نیست دیگه، توسل بهش جایز میده، درسته؟
بله.
خود پیامبر که زنده بوده به خودش میگفته یا خودم؟
بله.
الله اکبر، العزت لله به قول این وهابی
میگه اینجا بنده خاص خدا بود.
پیامبر به خودش میگفته یا خودم. نه سختی سوالتونه دیگه. پیامبر میگفته یا خودم، درسته؟ من ازتون مسترم نمیخوام، فقط دوباره بگید آره.
پس خداوند به حضرت محمد هم گفته که شما بهش.
نه پیامبر در زمان حیاتشون توسل جایز بوده. پیامبری که زنده بوده و توسل بهش جایز بوده تا حالا گفته یا خودم؟
روایت ده بخاری که گفته انا نتوسل به نبینا یا رسول الله میگفتن تو همون زمان حیات
اصحاب الناس قحطان.
نه حالا اون که زمان وفات، زمان حیات روایت ده صحیح بخاری توسل به پیغمبر کرده خلیفه دوم و دیگران گفتن یا رسول الله. پیامبر زمان حیات خودش باران نمی اومده میگفته یا خودم، همونی که ایشون گفتن.
این دیگه سخت‌ترین سوالتونه دیگه، خودتون بفهمید. پیامبر زمان حیاتش که دیگه توسل اختلافی نیست، زمان حیاتش میشده توسل بکنیم دیگه. خود پیامبر زمان حیاتش یا خودم گفته؟
خب الان پیامبر زنده است، الان حضرت علی
اون موقع که زنده بوده پیامبر زمان حیاتش.
آقا شما الان یک کمکی نیاز دارین از یه بنده خدایی، میخوام یک معذرت رو از اینکه قرض بگیرین.
خب ببینید تفره نرید،
توسل نیست
شما دیگه. توسل به زنده رو مگه جایز نمیدونید؟
بله.
خب یعنی چی توسل؟ یعنی مثلا بگیم یا رسول الله فلان کار انجام بده برامون در زمان حیاتش، درسته؟ درسته یا نه؟
چه مشکلیم از شما آقا مهرداد؟ خدا حافظ شما.
خیلی صرف بذار واسه بذار الان بدونم. الان میگه من با دو تا خط منم جواب نگرفتم. حالا شما اونی که جواب نمیدی این که اصلا
عیبی نداره. دارم یا خودم بالاخره جایزه یا نه.
بله آقا مهرداد ما به هر حال
سوال دومتون هم بگید سوال راحت‌تر رو اگه می‌خوایم بگیم.
استاد عباسی چون ظاهرا ایشون با ادبیات بعدی هم حالا شما داشتید فرمایشاتتون که داشتید یک حالا لفظی رو به کار بردن که اتاق فهم فهمیدن ما در استدی متوجه نشدیم. ایراد نداره.
البته آقای حسینی ما واقعا از ایشون تشکر میکنیم. یعنی اگر قرار باشه مکتب وهابیت در حوزه صحبت و گفتار هم نمایندگان این چنینی داشته باشه ما واقعا استقبال میکنیم. یعنی آرزو میکنیم روزی 10 تا وهابی با همین ادبیات بیان روی خط. یعنی بیننده های ما، شیعیان ما، اهل سنت ما همه متوجه این صحبت بشن، متوجه این برخورد بشن. این که الان در تاریخ طبری من فقط یه لحظه این تصمیمون تو رو لطف بکنن جزو صفحه 281 جای مختلف آمده بعد از رحلت پیامبر در به اصطلاح جنگ.
بله.
و کان شعارهم یوم اذن یا محمدا، میگفتن یا محمدا در جنگ در زمان خلیفه دوم میگفتن یا محمدا. این یا محمدا میگفتن در جنگ که حالا بعد از وفات هم هست یا قحطون فی زمان عمر که در المصنف ابن عبید شیبه با سند صحیح آمده در البدایت و نهایه آمده در فتح الباری ابن حجر عسقلانی آمده یا رسول الله استسخل امتک فان نام قد هلکو. اینها میگفتن یا رسول الله زمان حیات زمان وفات. خب اگر اون رو در تو حضرت علی میپرسید در تو پیامبر هم بپرسیم که پیامبر در زمان خودش وقتی باران نمیومده قحطی میشده چه کسی رو صدا میکرده؟ او هم میگفته به قول شما یا خودم یا نه. خب دیگه واضحه
سوالشون بود دیگه. این سوال سخت نه سوال ساده مشخصه دیگه. چی
علاوه بر اینکه آیه سنی علمای اهل سنت مسئله رو جایز مثلا یا رسول الله گفتن غیر از احادیثی که جناب استاد عباسی فرمودن علمای اهل سنت مثلا یا رسول الله گفتن رو جایز میدونن و وهابیا به خاطر همین علمای اهل سنت مشرک میدونن. اگر فرصتی هست من نمایش بدم
یه بیننده داریم یک اگر اجازه ایشون هم فرصت بشه
بله تماس که بشه
بله چشم ان شاء الله از محضرتون در خصوص استفاده خواهیم کرد. آقا علیرضا از ایران شهر تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله. باز آقا مهرداد
نمایش شما. سلام الله خسته نباشید.
زنده باشید ان شاء الله بفرمایید.
جناب حسینی عزیز استاد عباسی استاد روستایی عزیز حالتون خوبه؟
علیکم السلام سلامت باشید.
خوبین خوشین شما؟
ممنون سلام
الحمدلله بفرمایید.
جناب فقط میخواستم در جواب همین آقای علی آقا که از ایرانشهر زنگ زد بهش بگم من بچه ایرانشهرم و دقیقا حرفایی که زدی همش پوچ یاوه و بیخود.
حالا الفاظم که به کار میارید آقا علی رضای عزیز
بله
ولو در مورد ایشون از الفاظی که به کار میارید لطف کنید یک نقطه الفاظ رقیق کرید.
ایشون جناب مولوی محمدوان سربازی رو نام برد. شما از هر کسی خواستین توی سرباز بپرسین ببینین ایشون توسل و قبول داشتن یا نه. بعد ایشون بیاد اینجا توی تلویزیونی که میلیون ها بیننده داره بخواد همچی چیز رو بگه که نه علمای ما قبول ندارن فلان ندارن کاملا خودش هم میدونه کاملا میدونه این افرا. ولی متاسفانه از روی لجاجت حالا ایتا قصد و غرضی داره نمیدونم.
بله انشاءالله که اینجوری نباشه.
انشاءالله که اینجوری نیست.
ما با دید مثبت نگاه میکنم.
بله 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 درست. و قطعا بدونید در سیستان و بلوچستان اکثر این آقایون از وهابیت جدا هستن. حالا یه تیپ بله. کنی شاید گرایشی پیدا کرده باشن.
بله
توسل هم جایز میدونن سر قبر هم میرن و در نزدیکی بسیاری هم دارن در قاعد شیعه.
بله درسته بله. قطعا این چنین هست آقا علیرضای عزیز. متشکرم از شما. فرمایش دیگه ندارید؟
خواهش میکنه. اینم یه ایده زنگ میزنن نمیدونم اسم اهل سنت و فلان و بعد حدود 10 دقیقه وقت میگیرن و حرفایی هم میزنن که نمیخوام حالا چیز بگم. ممنون سرم بیان رفت.
خدا متشکرم از شما آقا علیرضا. ممنونیم خدا نگهدار شما باشه. خب بریم سراغ پاسخها. البته سوال خاصی نمون یک نکته که استاد دوستایی قرار است بفرمایند و خانم قویدل از مشهد تماس اول بودن فرمودن که وهابی گفتن شیعه هیچ روایتی از حضرت صدیقه طاهره نداره. خیلی عجیب هم هست که اینا از طرف میان میگن خطبه فدکی توهین حضرت صدیقه طاهره از ایشون نقل کرد بعد میگن هیچ روایتی نداره شیعه. پاس پر استاد
عرض کنم که ما قبلا تو برنامه حضرت استاد چندین جلد کتاب نشون دادن در مورد اصلا موضوعی که در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها است. خب احادیث زیادی از خود حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در اون وجود داره. علاوه بر این که نه فقط در منابع شیعه، در منابع اهل سنت هم احادیث زیادی وجود داره و به عنوان نمونه مثلا یک روایتی هست که ما اتفاقا اخیراً مقالش رو هم روی سایت گذاشتیم که در مورد اول مسلمان بودن امیر المؤمنین به اعتقاد عایشه به نقل از حضرت زهرا سلام الله علیها، که اونجا به نقل از حضرت زهرا سلام الله علیها عایشه میگه امیرالمومنین اولین مسلمانه. در روی سایت هم گذاشتیم، میتونن مراجعه بکنن. اون کتاب هم که عرض کردم، علاوه بر اون ما نه تنها احادیثی از خود حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها داریم که کتابش هم نمایش داده شده، ما حتی احادیثی که پیرامون حضرت زهرا هم هست در کتابی جمع‌آوری شده. کتابی هست که چندین سال قبل هم نوشته شده، کتاب فاطمه زهرا آیت و عظمت الله. این کتاب بسیار شکیل و زیباییست. دوستان و محققین اصفهانی این کتاب رو نوشتن و تمام آیات و مطالبی که پیرامون حضرت زهراست در این کتاب جمع‌آوری شده. این کتاب رو هم میتونن تهیه بفرمان و مطالعه بکنن. البته اگر من خاطرم باشه، خب سعی میکنم جلسه آینده این کتاب رو بیارم و به بینندگان عزیزمون نمایش بدم که بالاخره بتونن تهیه بکنن.
بله، متشکرم از شما استاد روستایی. خب توضیحاتی شما دارید استاد عباسی؟ تماسا که خب آقا مرداد یا همون علی آقا اومدن سخت‌ترین سوالی که پرسیدن خب خودشون دیگه فهمیدن به چه صورت.
بله، به هر حال ببینید اگر بنای بر این باشه که بخوان واقعا سوالاتشون پاسخ بگیره، ما دریغ نداریم و البته ما هم ادعای نداریم به این معنا. اون چیزی که از در وسع اون باشه، اون چیزی که لطف مرحمت اهل بیت هستش، در مکتب اهل بیت سوال بی پاسخ نباید وجود داشته باشه. البته اون چیزی که ما یاد گرفتیم از اساتید و غیره در برنامه بحث میکنیم، ولی به هر حال اصلا ادبیات معمولا نشون میده که به هر حال جهتگیریات چی هستش. باز هم ما از ایشون هم تشکر میکنیم، انشالله که باز هم رو برنامه ها، رو خط برنامه ها بیان، منتها انشالله با رعایت یک سری از قواعد در سوال کردن، در صحبت کردن. اینکه امام معصوم فرمودن این توصیه‌ای که باید به همه باشه که سر تفقهن و لا تسأل تعنتن، از روی اشکالگیری و مچگیری و برخورد و عناد و لجاجت سوال نکنید، سعی کنید که سوالتون از روی یادگیری و فهم مطلب باشه. اگر برای این باشه، هر کسی که سوال کننده باشه، شیعه، سنی، وهابی، درش هدایت خواهد بود. اما اگر از روی اشکالگیری، لجاجت و عناد باشه، هر کس که باشه، درش به بیراه رفتن وجود خواهد.
بله، متشکرم از شما استاد عباسی. استاد بسته شما فرمایشی داشتید؟
فقط یکی اون نکته بود که میخواستم باشم، یکی مطلب پیرامون سوال خانم قویده. من یه سرچ ساده در اینترنت زدم، موسوعت و فاطمه زهرا، صفحه مونیتورم بنده را اگه نمایش بدید ببینید، موقع المیزان، این ظاهرا عکس علامه جعفر مرتضی است. بعد ببینید در مورد دعای حضرت زهرا فی تسبیح الله، دعای زهرا فی تسبیح الله سبحان الله یوم فی یوم الثالث من الشهر، دعا زهرا فی طلب مکارم الاخلاق، تمام جملات و عبارات حضرت زهرا سلام الله علیها است. ببینید تا این پایین مطالب مختلف از حضرت زهرا سلام الله علیها، تمام اینها کلمات حضرت زهرا است در کتب شیعه. این در مورد سوال خانم قویدل. اما فرصت هست با اون مطلب رو نمایش بدم؟
فرصت کوتاه، اول خیلی تمامه، ولی خب
خیلی سریع، چون بالاخره نمیخوایم که چیز سوال اون آقای وهابی هم بی جواب بمونه. ما عرض کردیم که یا رسول الله گفتن رو علمای اهل سنت جایز ندن و به خاطر همین وهابی ها مشرک میدونن اینها رو. ببینید کتاب القول البلیغ فی تحذیر من جماعت تبلیغ، آقای طائرجی نوشته این کتاب رو، چاپ اول انتشارات عربستان سعودی. اینجا ملاحظه میفرمایید؟ بله، المملکه العربیه السعودیه. خب اینجا در صفحه 88 پایین صفحه شماره آمده و این قسمت بالا ببینید، آقای طویریجی میاد از آقای محمد اصل، از حسین احمد مدنی نقل میکنه، میگه من ما ذکره محمد اسلم ان حسین احمد انه قال، در صفحه 65 از کتاب الشهاب الثاقب و نجدیت. عبارت چینه؟ الشهاب الثاقب کتابیه که علمای اهل سنت دیوبندی نوشتن. و الوهابیت و نزدیه، وهابی های نزدی اعتقاد دارن و ندا میدن در جلوی مردم و به گوش همه میرسونن که قول یا رسول الله، گفتار یا رسول الله استعانت به غیر خداست و شرک است. این آقای اهل سنت میگه وهابی ها این را شرک میدانن.
بعد این آقای وهابی میخواد جواب بده، میگه در جواب ما میگیم که کلام حسین احمد در این جمله دلالت میکند الا انه کان لا یرا بأسا به دعاء نبی. میگه ایشون یا رسول الله گفتن رو مشرک شرک نمیداند. و بعدم ادامه از خط سوم میگه و هازا من جهله به توحید. ببینید این عبارتیه که آقایون وهابی در مورد علمای اهل سنت به کار برن و اهل سنت این مسئله رو جایز حل.
متشکرم از شما استاد بیستایی، ممنونم از شما استاد عباسی، متشکرم از شما بینندگان عزیز که با ما همراه بودید و پایان بخش عرایزمون هم نکته خدمتتون عرض کنم از حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها که پاسخ به چند سوال به همه سوالات بینندگان هم بود. قالت فاطمه الزهرا سلام الله علیها نحن وسیلته فی خلقه، ما وسیله خداوند بر روی زمین هستیم، کتاب دلائل الامامه آقای طبری شیعی. متشکرم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. اگر به خاطر بی‌ادبی برخی ها دوستان ما بینندگان عزیز آزرده خاطر شدن، ما به جای اونها عذرخواهی میکنیم از شما. التماس دعا داریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
چشامو میبندم و خواب میبینم تو حرمه، مثل یه آهو گذاشتم سرمو رو قدمه. ای مسیحی که میاد از حرم امام رضا، مگه با من تو نگفتی با خودم برمه. هرچی دارم از تو دارم به خدا امام رضا، این دل شکستم نظر شما امام رضا، دوست دوستای شما اگر که دوستت نباشم از خودت حسابم و نکن جدا امام رضا. اجازه بده منم یه نوکر دیگه باشم، دور گنبد تو یه کبوتر دیگه باشم، اگه حاجت منو به من ندی کجا برم. من نمیتونم که سائل در دیگه باشم، به خدا هر جا باشم تموم دنیام رضا. من همیشه بندشم همیشه آقام رضا، اون خودش گفته اگه یه بار زیارتش برم سجا میاد کنارم آخه مولام رضا. Rizal, Rizal.